مدیر یک دقیقه، سری کتاب های حوزه کسب و کار، نویسندگان کنت بلانشارد، اسپنسر جانسون، مترجم نیر جودی، کتابخوان آرمان غفاریان. نشر هورمزد. نماد جدید مدیر یک دقیقه‌ای می‌خواهد به هر یک از ما یادآوری کند که هر روز یک دقیقه به چهره افرادی نگاه کنیم که رهبری و مدیریتشان می‌کنیم تا دریابیم آنها مهمترین منابع ما هستند. فصل اول، پیامی از نویسندگان. جهان پس از انتشار مدیر یک دقیقه‌ای تغییر کرده است. امروزه سازمان‌ها باید سریع‌تر و با منابع کمتری از پس فناوری و جهانی‌سازی دائما در حال تغییر برآیند. ما خوشحال می‌شویم که با ارائه مدیر یک دقیقه جدید به شما در رهبری، مدیریت و موفق شدن در این جهان در حال تغییر کمک کنیم. چون اصول بنیادی در این داستان جدید و داستان کلاسیک قبلی به میلیون‌ها تن در سراسر جهان کمک کرده یکسان است. بخش قابل توجهی از داستان جدید نسبت به داستان قبلی بی تغییر باقی می‌ماند. اما همونطور که جهان تغییر کرده، مدیر یک دقیقه نیز تغییر کرده است و برای هدایت و ایجاد انگیزه در افراد روی کردی جدید و مبتنی بر همکاری در پیش گرفته است. هنگامی که مدیر آموزش این سه راز مدیریت را آغاز کرد، رهبری بالا به پایین نوعی شیوه مدیریت و زندگی بود. این روزها رهبری مؤثر بیشتر مبتنی بر روابط دوشادوش و در کنار هم است. این شیوه مدیریتی در مدیر یک دقیقه جدید بازنمایی می شود. امروز افراد به دنبال دستاوردهای بیشتر در کار و زندگی خود هستند. آنها می خواهند در کاری که انجام می دهند مشارکت داشته باشند و نقشی معنادار بر عهده بگیرند و کمتر تمایل دارند که صرفاً برای رفع نیاز مالی وقت خود را روی کاری بگذارند. مدیر یک دقیقه جدید این مسئله مهم را می داند و بر همین اساس با افراد رفتار می کند. در این رویکرد کارکنان و نقش آنها کلید موفقیت سازمان در نظر گرفته می شوند. مدیر یک دقیقه جدید می داند که جذب و نگهداری استعدادها اولویت دارد. کلید او در این مسیر چگونگی بکارگیری این رویکرد جدید است. همانطور که حکیم کنفوسیوس پند می دهد، جوهر دانش دانستن درباره چگونگی به کار بردن دانش است. ما مطمئنیم شما از سرازی که در کتاب مدیر یک دقیقه جدید خواهید آموخت برای موفقیت در دنیای در حال تغییر استفاده خواهید کرد، نه تنها در رویارویی با همکاران خود در محیط کار، بلکه در ارتباطات خانوادگی و دوستان خود نیز این دانش را به کار خواهید گرفت. اگر آموخته های خود از این کتاب را به کار ببرید، به شما اطمینان می دهیم که شما و افراد زندگی و محیط کاریتان سالمتر و شادتر خواهید بود و زندگی پربارتری را تجربه خواهید کرد. کنت بلانشارد، دکترای تخصصی، اسپنسر جانسون، پزشک. جستجو. روزی روزگاری مرد جوان سرزنده‌ای بود. او به دنبال یافتن مدیری با شیوه خاص مدیریتی می‌گشت که بتواند در دنیای دائما در حال تغییر کنونی رهبری و مدیریت کند. او می‌خواست فردی را بیابد که افراد را تشویق کند بین کار و زندگی خود تعادلی برقرار کنند تا هر کدام از این دو بخش پرمعناتر و لذت بخشتر شوند. او می‌خواست برای چنین مدیری کار کند و خودش نیز چنین مدیری بشود. جستجوهایش او را به سفرهای دور و درازی در زمان و نقاط مختلف جهان برد. او در شهرهای کوچک و پایتختهای کشورهای قدرتمند بوده است. مرد جوان با مدیرهای زیادی صحبت کرده است که در تلاش بودند از پس دنیای در حال تغییر بر بیایند. از جمله مجریان و کارآفرینان، مباشران حکومتی و کارکنان نظامی، نمایندگان دانشگاهی و دبیران و بنیانگذاران، مدیران فروشگاه و مغازه‌ها، رستوران‌ها، بانک‌ها و هتل‌داران، با همه این افراد، زن و مرد، پیر و جوان صحبت کرد. او به هر دفتر کاری کوچک، بزرگ، پر زرق و برق و لوکس یا ساده، با پنجره یا بدون پنجره سر زده، اما هرگز به چیزهایی که دیده راضی نشده است. او مدیران سختگیر زیادی را دیده که به نظر می رسید سازمان آنها برنده و موفق است، در حالی که کارکنان بازنده بودند. برخی فکر می کردند آنها مدیران خوبی بودند، بسیاری دیگر چنین نمی اندیشیدند. هرگاه مرد جوان داستان ما به دفتر یکی از این افراد سخت گیر می رفت، از آنها می پرسید خود را چگونه مدیری می دانید؟ پاسخها به این پرسش تفاوت اندکی داشت. آنها می گفتند من مهمترین عامل در هر موقعیتی هستم، بر هر موقعیتی مسلط یا سرسخت، واقع‌گرا و منفعت اندیش هستم. آنها گفتند که همواره با همین شیوه مدیریت کردند و دلیلی ندارد این شیوه تغییر کند. مرد جوان ما غرور را در صدای این مدیران سختگیر تشخیص داد و علاقه آنها به نتایج و سود را دریافت. مرد جوان داستان مدیرهای مهربان را نیز ملاقات کرد که کارکنان آنها برنده بودند، در حالی که سازمانشان بازنده بود. برخی افراد فکر می کردند این افراد مدیرهای خوبی هستند. وقتی مرد جوان از این مدیرهای مهربان همان پرسش را پرسید، پاسخهای مشابهی گرفت. من یک مدیر همراه، حامی، دلسوز و انسان دوست هستم. آنها گفتند که همواره به همین صورت مدیریت کردند و دلیلی ندارد این روش را تغییر دهند. مرد جوان داستان ما در این پاسخ‌ها نیز متوجه غرور مدیران شد و علاقه آنها به کارکنانشان را دریافت. اما او ناراحت بود. انگار بیشتر مدیران جهان همچنان به همان شیوه همیشگی خود مدیریت می‌کردند و علاقه‌ای بنیادی به نتایج یا کارکنان داشتند. مدیرهایی که به نتایج علاقمند بودند برچسب مستبد می گرفتند، در حالی که مدیرهای علاقمند به کارکنان مردمی نامیده می شدند. مرد جوان داستان ما فکر می کرد که هر کدام از این دو نوع مدیر، سختگیر، مستبد و مهربان مردمی، تا اندازه‌ای کارآمد هستند. او هر یک از این دو نوع مدیر را مدیر نصف نیمه در نظر می گرفت. او خسته و سرخورده به خانه برگشت. ممکن بود خیلی پیشتر جستجوی خود را رها کند، اما او امتیازی عالی داشت. او می دانست دقیقاً به دنبال چیست. با گذر زمان و کار بر روی این موضوع دریافت که کارآمدترین مدیران خود و کارکنانشان را به گونه‌ای مدیریت می کنند تا سازمان و کارکنان از حضور و وضع فعلی سود ببرند. مرد جوان همه جا را به دنبال مدیر کارآمد گشته بود، اما شمار اندکی یافته بود. همان شمار اندک از مدیران موفقی که پیدا کرد نیز راز موفقیت خود را به او نمی گفتند. بنابراین فکر کرد شاید هیچ وقت به چیزی که می خواهد نرسد. پس از مدتی داستانهای شگفت‌انگیزی درباره مدیری شنید که با کمال تعجب در شهر مجاور زندگی می کرد. او شنید که مردم کار کردن برای این مدیر خاص را دوست دارند و نتایج بسیار خوبی با هم به دست آوردند. همچنین شنید که وقتی افراد اصول مدیریتی این مدیر را در زندگی شخصی خود نیز به کار گرفتند، به نتایج خوبی دست یافتند. مرد جوان می‌خواست بداند آیا این داستان‌ها واقعیت دارد و اگر واقعی است، آیا این مدیر مایل است راز خودش را به او بگوید یا نه. مرد جوان با کنجکاوی به دفتر کار این مدیر تلفن زد تا وقت ملاقات بگیرد. با کمال تعجب دستیار مدیر فوراً تلفن مرد جوان را به مدیر وصل کرد. مرد جوان از مدیر پرسید آیا می توانند با هم ملاقات کنند و مدیر گفت هر زمانی در هفته جاری برای ملاقاتشان مناسب است جز چهارشنبه صبح. باز مرد جوان خواست زمانی را انتخاب کند. مرد جوان داستان ما گیج شده بود. این چه نوع مدیری است که اینقدر در دسترس است؟ اما این نوع تعیین زمان ملاقات برایش جذاب هم بود و رفت تا مدیر را ببیند. مدیر یک دقیقه جدید. وقتی مرد جوان وارد دفتر مدیر شد، او داشت از پنجره بیرون را تماشا می‌کرد. مدیر برگشت و از او خواست بنشیند و پرسید چه کاری می‌توانم برای شما انجام دهم؟ خب من چیزهای خوبی درباره شما شنیدم. آیا میتوانم درباره روش مدیریت شما بیشتر بدانم؟ بسیار خوب. ما از روش‌های تایید شده با شیوه‌های جدید مختلفی برای رویارویی با چالش‌ها استفاده می‌کنیم. اما میتوانیم بعداً به آنها بپردازیم. بیا با مسائل بنیادی شروع کنیم. قبلا روش مدیریتی شرکت ما به صورت بالا به پایین بود که در زمان خودش مؤثر و کارآمد بود، اما آن ساختار برای امروز بسیار کند است. این روش برای افراد الهام بخش نیست و خلاقیت را نیز از بین می‌برد. مشتری‌ها خدمات دهی سریع‌تر و محصولات بهتر می‌خواهند. بنابراین ما باید از استعداد و توانایی همه کارکنان در راستای این هدف استفاده کنیم. نیروی مغزی و قدرت تفکر به مرکز یا اداره اجرایی محدود نیست و میتواند در هر جایی از سازمان یافت شود، چون اکنون سرعت زمینه ساز موفقیت است. رهبری همراه با همکاری بسیار کارآمدتر از سیستم فرمان دادن و نظارت کردن است. خب شما چگونه همراه با همکاری رهبری میکنید؟ من هر هفته چهارشنبه صبح با تیم خودم جلسه دارم، برای همین نمیتوانستم در این زمان شما را ببینم. در این جلسه های هفتگی به مرور و تحلیل تیم درباره دستاوردهای هفته گذشته، مشکلات آنها و کارها و چالش های باقی مانده، نقشه ها و راهبردهای آنها برای حل آن چالش ها و مشکلات گوش میدهم. آیا در این جلسه ها با توجه به نظر شما و تیم درباره چالش ها تصمیم گیری میکنی؟ بله، هدف جلسه این است که کارکنان تصمیم گیرنده کلیدی کارها و فعالیت‌های آتی باشند. مرد جوان پرسید پس شما مدیری همراه هستید، درست است؟ نه واقعا، من اعتقاد دارم که میتوان زمینه تصمیم گیری را فراهم کرد، اما نباید برای دیگران تصمیم گرفت. بنابراین هدف جلسه های شما چیست؟ به نظر شما همین الان هدف را نگفتم؟ مرد جوان شرمنده شد و آرزو کرد کاش چنین اشتباهی نمی کرد. مدیر مکس کرد و نفسی کشید. ما اینجا هستیم تا نتایجی به دست آوریم. با استفاده از استعداد و توانایی های همه بسیار ثمر بخشتر و پردستاورتر هستیم. آها، پس شما بیشتر نتیجه محور هستید تا فرد محور. مدیر بلند شد و قدم زد. برای موفقیت سریع‌تر مدیرها باید همزمان نتیجه محور و فرد محور باشند. در روی زمین بدون افراد چطور می شود به نتیجه و سود رسید؟ بنابراین من همزمان هم به افراد و کارکنان و هم به دستاوردها و سود می اندیشم، چون این دو برای رسیدن به موفقیت به یک اندازه نقش دارند. مدیر به کامپیوترش اشاره می کند و می گوید این را ببین؟ من این را محافظ صفحه نمایش گذاشتم تا این واقعیت کاربردی را به من یادآوری کند. افرادی که حس خوبی درباره خودشان دارند دستاوردهای خوبی کسب می کنند. همانطور که مرد جوان به صفحه نمایش چشم دوخته بود، مدیر گفت به خودت فکر کن. چه زمانی بهتر کار می کنی؟ وقتی حس خوبی نسبت به خودت داری یا وقتی چنین حسی نداری؟ مرد جوان در موافقت با مدیر و تأیید روشن بودن پاسخ سری تکان داد. وقتی حس خوبی نسبت به خودم دارم، کارهای بیشتری انجام می دهم. البته که این گونه است. دیگران نیز همینطور هستند. مرد جوان گفت پس کمک به افراد برای داشتن حس خوب نسبت به خودشان کلید بازدهی و ثمردهی است. بله، هرچند به یاد داشته باشید بازدهی فقط به کمیت کارهای انجام شده نیست، بلکه به کیفیت کارهای انجام شده نیز مربوط است. مدیر به سمت پنجره رفت و گفت: اینجا را ببین. وقتی مرد جوان به پنجره رسید و بیرون را نگاه کرد، مدیر به رستورانی در پایین دفتر کار اشاره کرد و پرسید: میبینی این رستوران چقدر مشتری دارد؟ مرد جوان مردم را دید که پشت در رستوران صف کشیده بودند و با مشاهده ی صف مشتری ها گفت: باید اینجا مکان مناسبی برای رستوران باشد. مدیر پرسید: اگر این گونه است پس چرا مردم پشت در دیگر رستورانی که فقط دو مغازه پایین تر است صف نکشیدند؟ چرا مردم میخواهند در رستوران اول غذا بخورند نه دومی؟ مرد جوان پاسخ داد: چون غذا و خدمات‌دهی رستوران اول بهتر است؟ بله، بسیار ساده است. بدون ارائه محصولات و خدمات با کیفیت مورد نیاز مردم، شما نمی توانید برای مدت طولانی در یک کار و کسب بمانید. خیلی راحت ممکن است به این مسئله بدیهی بی توجهی شود. بهترین راه برای دستیابی به نتایج و دستاوردهای موفقیت آمیز کارکنان هستند. کارکنان بهترین رستوران موفقیت آن رستوران را خلق می کنند. در حالی که هر دو برگشتند تا بنشینند، مرد جوان گفت: شما پیشتر گفته بودید که مدیر همراه نیستید، پس خود را چگونه می دانید؟ آنها من را مدیر یک دقیقه جدید می نامند. در حالی که از چهره مرد جوان مشخص بود شگفت زده و متعجب شده است، پرسید: مدیر چی؟ مدیر خندید و گفت: آنها این اسم را روی من گذاشتن چون ما با هم راه‌های جدیدی برای دستیابی به نتایج عالی در زمان اندک پیدا می‌کنیم. هرچند مرد جوان با شمار بسیاری از مدیران صحبت کرده بود، هیچ وقت ندیده بود مدیری این گونه حرف بزند. باورش سخت بود که فردی بتواند بدون گذاشتن زمان زیادی به نتایج خوبی دستیابد. مدیر با دیدن شک و تردید در چهره مرد جوان گفت: باور نمی کنید. می کنید؟ باید اعتراف کنم که حتی تصورش هم برایم سخت است. مدیر خندید و گفت: ببینید، اگر واقعا می خواهید بدانید من چه نوع مدیری هستم، چرا با افراد تیم من صحبت نمی کنید؟ مدیر با استفاده از کامپیوترش فهرستی را پرینت گرفت و به مرد جوان داد و گفت: این نام، شغل و شماره تلفن 6 نفر از کارکنان من است. مرد جوان پرسید: من باید با کدام یک صحبت کنم؟ مدیر گفت: تصمیم با خودتان است. با یکی از آنها یا همه ایشان صحبت کنید. بسیار خوب. منظورم این بود که با کدام یک باید شروع کنم. مدیر محکم و با متانت گفت: همونطور که پیشتر گفتم، من برای دیگران تصمیم نمیگیرم. خودتان تصمیم بگیرید. سپس مدیر برای لحظاتی که طولانی هم به نظر می رسید سکوت کرد. مرد جوان احساس شرمندگی کرد و آرزو کرد کاش از مدیر نخواسته بود به جای او تصمیم بگیرد. مدیر بلند شد و مرد جوان را بدرقه کرد و گفت: می خواهید درباره هدایت و مدیریت افراد یاد بگیرید و من این هدف شما را تحسین می کنم. اگر بعد از اینکه با کارکنان من صحبت کردید پرسشی داشتید، برگردید و از من بپرسید. من در واقع می خواهم مفهوم مدیر یک دقیقه را به شما هدیه کنم. روزی فردی این مفهوم را به من هدیه داد و سبب تفاوت شگرفی در من شد. وقتی این مفهوم را درک کنید، ممکن است بخواهید خودتان مدیر یک دقیقه ای بشوید. مرد جوان تشکر کرد. وقتی داشت دفتر مدیر را ترک می کرد، دستیار مدیر خانم کورتنی را دید. خانم دستیار گفت: چهره اندیشناک و غرق در تفکر شما نشان می دهد که شما هم رویارویی با مدیر ما را تجربه کرده اید. مرد جوان همچنان در تلاش بود چیزهایی که تجربه کرده بود را دریابد. گفت: حدس می زنم همینطور است. خانم دستیار پرسید: کمکی از من برمی آید؟ مرد جوان گفت: بله، من باید با این افراد صحبت کنم. دستیار نگاهی به فهرست کرد و گفت: 3 تن از این افراد این هفته در سفر هستند. هرچند ترزالی، پاول ترنل، جان لوی امروز اینجا هستند. من با ایشان تماس میگیرم و کمک میکنم آنها را ببینید. مرد جوان گفت: از شما سپاسگزارم. فصل دوم، راز اول، اهداف یک دقیقه. وقتی مرد جوان وارد دفتر کار ترزالی شد، او عینک مطالعه‌اش را برداشت و لبخند زد. من شنیدم شما مدیر ما را دیده اید. او نسبتاً عجیب و غریب است، نیست؟ بله، همینطور به نظر می رسد. خود مدیر پیشنهاد کرد با ما درباره شیوه مدیریتش صحبت کنی؟ بله، دقیقاً. ترزا گفت: چگونگی کارایی او شگفت‌آور است. من هنوز از اینکه اکنون مدیر به چه زمان اندکی برای صحبت و هماهنگی با من نیاز دارد متعجبم، چون من دیگر یاد گرفتم چطور خودم کارهایم را انجام دهم. واقعا؟ باور کنید من به ندرت او را میبینم. مرد جوان پرسید: منظورتون این است که شما از او هیچ کمکی نمیگیرید؟ نه به اندازه وقتی که کار در این سازمان را تازه آغاز کرده بودم. اگرچه حالا هم در آغاز هر تکلیف یا مسئولیت جدیدی او برای من وقت می‌گذارد، یعنی زمانهایی که من و او اهداف یک دقیقه خودمان را تنظیم می‌کنیم. ترزا گفت: این نخستین راز از رموز سگانه مدیر یک دقیقه است. مرد جوان در حالی که می‌خواست بیشتر بداند پرسید: سه راز؟ ترزا گفت: بله، اهداف یک دقیقه ای آغاز روش مدیر یک دقیقه است. در بیشتر سازمان‌ها وقتی از افراد و سپس از رئیس آنها می‌پرسید چه کاری انجام می‌دهند، در بیشتر موارد دو پاسخ متفاوت به این پرسش داده می‌شود. در واقع در برخی از سازمان‌هایی که من در آنها کار کردم، بین چیزهایی که من فکر می‌کردم مسئولیت شغلی من است و کارهایی که رئیس فکر می‌کرد وظیفه من است، رابطه‌ای کاملاً تصادفی برقرار بود. بنابراین انجام ندادن کاری که حتی فکرش را نمی‌کردم جزو وظایف شغلی من باشد، برایم دردسرساز می‌شد. آیا هرگز برای شما در محل کار فعلی این اتفاق افتاده است؟ ترزا گفت: نه، اینجا چنین اتفاقی روی نداده است. مدیر با ما روی این مسئله کار می‌کند تا مسئولیت‌ها و مواردی که باید انجام دهیم کاملاً روشن شود. مرد جوان می‌خواست بداند مدیر این کار را چگونه انجام می‌دهد. ترزا با لبخندی گفت: کارآمدتر از همیشه. در واقع این روزها من او را مدیر یک دقیقه جدید می‌نامم، چون کارها را با شیوه جدیدی انجام می‌دهد که اکنون کارآمدتر هم هست. چطور؟ ترزا توضیح داد: مثلا پس از اینکه با هم بر روی مهمترین اهدافی که هر کدام در یک صفحه کاملا توصیف شدن به توافق رسیدیم، به جای اینکه او اهداف ما را تدوین کند، به حرفهای ما گوش می کند و در کنار ما روی آنها کار می کند تا این اهداف بهینه و دقیق شوند. او فکر می کند که بیان و شرح یک هدف و معیار اجرایان کارهایی که نیاز است انجام شود و زمانی که برای انجام این کارها داریم نباید بیش از یک یا دو پاراگراف طول داشته باشد تا بتوان آن را در یک دقیقه خواند و بازبینی کرد. وقتی اهداف را با دقت نوشتیم، بررسی و تمرکز بر نکات مهم آن آسان و سریع است. در نهایت من اهدافم را برای او ایمیل می کنم و برای خودم نسخه هایی از آن نگه می دارم. بنابراین همه چیز شفاف است و ما می توانیم مرتباً و هر چند وقت یک بار پیشرفت من را بررسی کنیم. اگر قرار باشد هر یکی از کارکنان برای هر یکی از اهدافش یک صفحه شرح بدهد، بنابراین شمار صفحه ها زیاد نمی شود؟ نه، واقعاً زیاد نمی شود. ما به قاعده 20-80 اعتقاد داریم. این قاعده میگوید 80% از نتایج و دستاوردهای مهم حاصل 20% اهداف است، یعنی مسئولیت‌های کلیدی ما. شاید 3 هدف از 5 هدف. البته در موارد پروژه‌های خاص اهداف یک دقیقه خاصی تنظیم می‌کنیم. ترزا ادامه داد: چون هر هدف میتواند در زمان تقریبی یک دقیقه خوانده شود، تشویق میشویم در هر لحظه نگاهی به اهداف بیاندازیم و ببینیم که آیا فعالیت‌های ما با اهداف هماهنگ است یا نه. اگر کارها با اهداف هماهنگ نبود، فعالیت‌ها را تغییر می‌دهیم و آنها را با اهداف هماهنگ می‌کنیم.
این کار به موفق شدن و رسیدن سریع‌تر به هدف کمک می‌کند. مرد جوان گفت: پس اگر اهداف و فعالیت‌ها هماهنگ نباشد، بدون اینکه منتظر باشید که مدیر به شما بگوید کارهای لازم را انجام می‌دهید. بله. بنابر این به این صورت شما خود را مدیریت می‌کنید. ترزا سر تکان داد و گفت: دقیقاً. ترزا افسود: این روش آسان تر است، چون ما می دانیم شغل ما چیست. مدیر خودش به ما نشان می دهد و این گونه مطمئن می شود که ما می دانیم عمل کرده خوب از نظر او چگونه است. هرچند بسیاری از ما دورکار هستیم و مدیر نمی تواند به صورت شخصی برای هر فرد این مسئله را روشن کند، اما از شیوه های مختلفی برای انجام این کار استفاده می کند. ممکن است مثال بزنید چگونه؟ ترزا گفت: بله حتما. یکی از اهداف من شناسایی مشکل بروز یافته در هنگام انجام کارها و یافتن راه حلی برای آن بود. همان اوایل که تازه کارم را در اینجا آغاز کرده بودم و در سفر بودم، به مشکلی برخوردم که باید حل می شد، اما نمی دانستم چه کاری انجام دهم. بنابراین با مدیر تماس گرفتم. وقتی تلفن را پاسخ داد و به او گفتم که مشکلی دارم، پیش از این که بتوانم یک کلمه دیگر بگویم به من گفت: بسیار خوب، برای حل همین مسائل استخدام شده اید. سپس با سکوت مرگ بار آن طرف خط روبرو شدم. من نمی دانستم چه بگویم و به تدریج و جویده جویده گفتم: اما من نمیدانم چطور باید این مشکل را حل کنم. مدیر گفت: ترزا، یکی از اهداف آینده ای تو این است که مشکلات را خودت شناسایی کنی و برای آنها راه حل پیدا کنی. اما چون تازه وارد هستی، به من بگو مشکلت چیست. من کوشیدم مشکل را به بهترین شکلی که میتوانستم توضیح بدهم، اما دوچار تکرار در حرفایم شدم. احساس میکردم عصبی هستم و حالت تدافعی دارم. مدیر از من خواست آرام باشم و با مهربانی گفت: فقط به من بگو کارکنان دارن چه کارهایی میکنند یا چه کارهایی را انجام نمیدهند که مشکل ساز شده است. شنیدن این پرسش سبب شد من به جای خودم به مشکل واقعی فکر کنم و همان پرسش را از خودم بپرسم و پاسخش را به او بگویم. مدیر گفت: بسیار خوب ترزا، اکنون بگو تو میخواهی چه اتفاقی بیفتد و کارها چطور پیش برود. من گفتم: مطمئن نیستم پاسخ این پرسش را بدانم. مدیر گفت: پس هر وقت فهمیدی با من تماس بگیر. من از بهت و تعجب برای لحظاتی خوشگم زد. نمیدانستم چه بگویم که او با مهربانی سکوت را شکست و گفت: اگر نمیدانی میخواهی چه اتفاقی بیفتد، پس هنوز دچار مشکل نشده ای و فقط داری شکایت میکنی. مشکل فقط وقتی وجود دارد که بین چیزی که واقعا اتفاق افتاده و چیزی که تو آرزو داشتی اتفاق بیفتد تفاوتی وجود داشته باشد. چون من خیلی سریع یاد میگیرم، ناگهان فهمیدم که میخواهم چه اتفاقی بیفتد و آن را به مدیر گفتم. مدیر از من خواست تا درباره دلایل تناقض بین شرایط واقعی و مطلوب صحبت کنیم. سپس مدیر گفت: اکنون می‌خواهید چه کاری برای حل این مشکل انجام دهی؟ من گفتم: بسیار خوب، می‌توانم فلان کارها را انجام دهم. مدیر پرسید: اگر آن کارها را انجام بدهی، همان اتفاقی که دوست داری می‌افتد؟ من گفتم: نه. مدیر گفت: پس راه حل مناسب نیست. دیگر چه کارهایی میتوانی انجام دهی؟ من گفتم: این مجموعه کارهای دیگر را نیز میتوانم انجام دهم. مدیر دوباره پرسید: اگر این کارها را انجام بدهی، همان اتفاق مطلوب خواهد افتاد؟ من دوباره متوجه شدم که نه. مدیر گفت: پس این کارها هم راه حل بدی است. دیگر چه کارهایی میتوانی انجام بدهی؟ یکی دو دقیقه فکر کردم و گفتم: این کارهای دیگر را نیز می توانم انجام دهم، اما انجام این کارها نیز به نتیجه مطلوب نمی انجامد، بنابراین انجام این کارها نیز راه حل نیست. مدیر با شوخی گفت: احسنت، داری راه می افتی. چه کارهای دیگری می توانی برای حل مشکلات انجام بدهی؟ حس کردم نجات پیدا کردم و با خوشحالی خندیدم و گفتم: شاید بتوانم چند تا از این راه حلها را با هم ترکیب کنم. مدیر گفت: به نظر می رسد ارزش دارد آنها را امتحان کنیم. در واقع فهمیدم اگر مجموعه کارهای دسته اول را این هفته و به ترتیب کارهای دسته دوم و سوم را در دو هفته بعدی انجام دهم، می توانم مشکل را حل کنم. این عالی است. متشکرم. شما مشکل من را حل کردید. مدیر تأکید کرد. من کاری نکردم، خودت مشکل را حل کردی. من فقط پرسش هایی را پرسیدم که در آینده در رویارویی با مشکلات احتمالی باید از خودت بپرسی. البته می دانستم که او به من نشان داد که چگونه می توانم در آینده خودم مشکلاتم را به تنهایی حل کنم. مرد جوان پرسی؟ منظور شما این است که با اطلاع از ویژگی های عمل کرد در رویارویی با مشکلات توانستید به راهی برای یافتن راه حل مشکلات خود دست یابید؟ بله، مدیر به من چگونگی انجام آن را نشان داد. من آن را یاد گرفتم و می توانم خودم آن را به کار ببرم. مدیر در ادامه همان تماس تلفنی به من گفت: ترزا، در رویارویی با مشکلات آتی یادت باشد که تو خوبی. ترزا به صندلی تکیه داد، انگار اولین رویارویی با مدیر را به خاطر آورد و آن را دوباره تجربه می کرد. به یاد دارم که پس از آن لبخند زد و من فهمیدم که او این کارها را می کرد چون نمی خواست در آینده مجبور باشد برای رفع مشکلات کاری من وقت زیادی بگذارد. مرد جوان گفت: چون شما یاد گرفته بودید مشکلات خودتان را بهتر حل کنید. بله، او میخواست هرچه سریتر کار کنن از انجام بهتر کارها و به تنهایی لذت ببرند. مرد جوان لحظاتی به فکر فرو رفت و گفت: من میدانم که وقتی کار کنن بتوانند خودشان به تنهایی تصمیم بگیرند و اقدام کنند تا چه اندازه در بیشتر پاسخگو بودن سازمان نقش دارد. اشکالی ندارد خلاصه ای از مواردی که تا کنون از شما آموختم را بنویسم؟ ترزا پاسخ داد: فکر میکنم ایده خوبی است. بنابراین مرد جوان نوشت: اهداف یک دقیقه. خلاصه: اهداف یک دقیقه وقتی کارایی دارند که 1. اهداف را با هم طراحی کنید و آنها را مختصر و روشن شرح دهید. برای افراد شفاف کنید که عمل کرده خوب چگونه است. 2. از افراد بخواهید هر یک از اهداف خود و فرصت انجام آن را روی یک صفحه بنویسند. 3. از افراد بخواهید هر روز اهداف مهم خود را با صرف چند دقیقه مرور کنند. 4. افراد را تشویق کنید تا با صرف یک دقیقه و مرور شرح یک صفحه‌ای هدف مطمئن شوند کارهایی که انجام می‌دهند با اهدافشان هماهنگ است. 5. اگر فعالیت‌ها با اهدافشان هماهنگ نیست، آنها را تشویق کنید که به کارهایی فکر کنند که دستیابی به هدف را سریع‌تر می‌کنند. مرد جوان خلاصه خود را به ترزا نشان داد. او گفت: احسنت، شما خیلی سریع یاد می‌گیرید. مرد جوان حس خوبی نسبت به خود یافت و از ترزا تشکر کرد و پرسید: اگر تنظیم اهداف یک دقیقه‌ای راز اول در مسیر مدیر یک دقیقه‌ای شدن است، دو راز دیگر چیست؟ ترزا با لبخند در حالی که به ساعتش نگاه می‌کرد گفت: چرا از پول ترنل نمی‌پرسی؟ شما برنامه دارید بعد از صحبت با من او را نیز ببینید، درست است؟ برای مرد جوان جالب بود که ترزا نیز برنامه او را می‌داند. از جایش برخاست، با ترزا دست داد و گفت: بله، از زمانی که برای من گذاشتید سپاسگزارم. خواهش میکنم، اکنون زمان تنها چیزی است که من مقدار زیادی از آن دارم، چون احتمالاً خود من هم دارم مدیر یک دقیقه جدید میشوم. مرد جوان از ترزا پرسید: منظورتان این است که متوجه تغییرات شده اید و به دنبال راه‌های تازه برای به کار بردن این سراز هستی؟ بله، سازگاری با تغییرات یکی از اهداف اصلی من است.
فصل سوم، راز دوم، تحسین های یک دقیقه.
مرد جوان در هنگام ترک دفتر کار ترزا مجذوب و درگیر سادگی مطالبی بود که از ترزا شنیده بود. او با خود اندیشید که شنیده هایش منطقی است. چطور میتوان مدیری کارآمد بود اگر پیش از هر چیزی اهداف و چگونگی عملکرد مطلوب برای شما و کارکنان شما شفاف نباشد؟ وقتی وارد دفتر کار پاول ترنل شد، جوانی و سن کم او مرد جوان داستان ما را متعجب و غافلگیر کرد. به نظر می رسید پاول 20 و چند ساله باشد یا در سالهای اولیه دهه سوم زندگیش. پاول گفت: پس مدیر ما را دیده اید، او کاملا عجیب و غریب است، نیست؟ مرد جوان: حدس می زنم باشد. او درباره شیوه مدیریتش با شما صحبت کرد؟ مرد جوان که کنجکاو بود ببیند پاسخ پاول به این پرسش چیست و آیا با پاسخ ترزا تفاوت دارد یا خیر، گفت: بله صحبت کردند، واقعا همانطور است که گفتند؟ بله مطمئنن، رئیس قبلی من یک مدیر موشکاف بود و روش میکرو مدیریت را به کار می برد، اما مدیر یک دقیقه جدید ما به آن سبک مدیریت اعتقادی ندارد. منظور شما این است که از او کمک نمی گیرید؟ نه به اندازه‌ای که در آغاز یادگیری این روش و ورود به این کار از او کمک می گرفتم. او اکنون به من اعتماد بیشتری دارد. هرچند همچنان در آغاز یک پروژه یا مسئولیت جدید زمان زیادی را با هم می گذرانیم. پاول افزود: بله، من فقط دارم چگونگی تنظیم اهداف یک دقیقه‌ای را یاد می گیرم. در واقع منظورم اهداف یک دقیقه‌ای نبود، بلکه تحسین یک دقیقه‌ای بود. تحسین های یک دقیقه؟ این راز دوم مدیر یک دقیقه جدید است؟ بله، در واقع وقتی کار کردن در اینجا را آغاز کردم، مدیر برایم شفاف کرد که قصد انجام چه کاری را دارد. آن کار چه بود؟ مدیر گفت اگر او بازخوردی شفاف درباره چگونگی انجام کار به من بدهد، انجام درست و خوب کارها برای من بسیار آسان‌تر می‌شود. دانستن این که من استعداد دارم و می‌خواهد من را نگه دارد به من کمک می‌کند موفق باشم. او همچنین از من خواست از کارم لذت ببرم و کمک بزرگی به سازمان بکنم. بنابراین او قصد داشت که هرگاه کاری را به خوبی انجام دادم یا در مواردی که کار را درست انجام ندادم، با عبارات بسیار مشخصی به من اعلام کند. او همچنین به من هشدار داد که ممکن است در اوایل کار این موضوع برای هیچ کدام از ما آسان نباشد. چرا؟ چون همانطور که او نیز اشاره کرد، بیشتر مدیرها این گونه مدیریت نمی کنند. او به من اطمینان داد که اگر موفقیت در کار برای من مهم است، به زودی خواهم فهمید که بازخورد دادن ابزاری با ارزش است. ممکن است برای مطلبی که بیان می کنید یک مثال بزنید؟ پاول پاسخ داد: حتما، وقتی کارم را در اینجا آغاز کردم متوجه شدم پس از تنظیم اهداف یک دقیقه مدیر در ارتباط نزدیک با من ماند. او این کار را چگونه انجام می داد؟ به دو صورت. نخست این که مدیر فعالیت‌های من را مشاهده می‌کرد، حتی اگر از محیط کار دور بود. اطلاعات گوناگونی را بررسی می‌کرد که نشان می‌داد من کار را چطور انجام می‌دهم. دومی که از من خواسته بود درباره پیشرفت کارهایم برای او گزارش بفرستم. چه احساسی نسبت به این روش داشتی؟ در آغاز این روش من را آشفته می‌کرد. سپس یادم آمد که مدیر در شروع کار به من گفته بود من را زیر نظر می گیرد تا متوجه شود من چه کاری را درست و خوب انجام می دهم. تا بفهمد چه کاری را درست انجام می دهی؟ بله، ما پند مشهوری داریم که هر مدیری با آن زندگی می کند: به مردم کمک کنید به پتانسیل کامل خود برسند، مچ آنها را در هنگام درست انجام دادن کاری بگیرید. مرد جوان داستان ما با این که با مدیرهای زیادی صحبت کرده بود، هرگز چنین چیزی نشنیده بود. پاول ادامه داد: در بیشتر سازمانها مدیران بیشتر زمان خود را برای گرفتن مچ کارکنان در هنگام انجام چه کاری می‌گذارند؟ مرد جوان با لبخندی که نشان می‌داد پاسخ بدیهی است گفت: در هنگام انجام کاری نادرست. پاول با لبخند گفت: درست است و هیچ ایهام یا بازی با کلماتی نیاز نیست. ما اینجا با مچگیری افراد در هنگام انجام کار درست، به ویژه کارکنانی که در مراحل ابتدایی انجام تکلیفی تازه هستند، نکات مثبت را برجسته می‌کنیم. مرد جوان چیزهایی یادداشت کرد و سپس به پاول نگاه کرد و پرسید: خب وقتی مچ تو را در هنگام درست انجام دادن کاری می‌گیرد، چه اتفاقی می‌افتد؟ پاول با شادمانی گفت: همان موقع من را تحسین یک دقیقه می کند. مرد جوان پرسید: یعنی چه؟ وقتی متوجه شود کاری را درست انجام داده اید، دقیقاً به شما می گوید کدام کارتان درست بوده است و چه احساس خوبی نسبت به آن دارد. سپس دقایقی مکس می کند تا شما هم همان را احساس کنید. سپس تحسین خودش را با تشویق شما به ادامه کار خوب تقویت می کند. مرد جوان گفت: فکر نمی کنم هرگز شنیده باشم مدیری چنین کاری بکند. این کار باید حس بسیار خوبی در فرد ایجاد کند. دقیقاً به دلایل مختلفی چنین حسی در فرد ایجاد می‌کند. نخست اینکه من را پیش از تکمیل پروژه تحسین می‌کند و همانطور که می‌دانید دیگر نیاز نیست منتظر بازبینی کل عملکرد بمانم. مرد جوان گفت: می‌دانم انتظار برای اطلاع از چگونگی عملکرد وحشتناک است. موافقم. دوم اینکه چون دقیقاً مشخص می‌کند کدام بخش کار را درست انجام دادم، می‌دانم که او می‌داند من در حال انجام صادقانه کارها هستم. سوم اینکه او در انجام این کار بی‌تناقض است. مرد جوان تکرار کرد: بی‌تناقض؟ بله، او هرگاه کاری را درست و شایسته انجام می‌دهد، هم من را تحسین می‌کند، حتی اگر کارها در کل برای شخص او خوب پیش نرود. من می‌دانم که او ممکن است از چیزهایی که جای دیگری رخ داده عصبانی باشد، اما پاسخ او با وضعیت کاری من متناسب است، نه وضعیت شغلی او. من از این مسئله و رفتار او سپاسگزارم. مرد جوان پرسید: این تحسین کردن وقت زیادی از مدیر می‌گیرد؟ نه، یادتان باشد که مجبور نیستید خیلی طولانی از دیگران تشکر کنید تا آنها متوجه بشوند که شما از کارهایی که انجام دادن آگاهی دارید. معمولاً تحسین کردن افراد کمتر از یک دقیقه زمان میبرد. مرد جوان گفت: پس به همین دلیل این کار را تحسین یک دقیقه نامیده اید. پاول گفت: بله درست است. پس او همواره میکوشد مچ شما را در هنگام درست انجام دادن کاری بگیرد؟ پاول پاسخ داد: البته که نه، بیشتر در آغاز کارم در اینجا و در هنگام آغاز یک پروژه یا مسئولیت جدید این کار را می‌کنند. وقتی با اصول کاری آشنا شوید متوجه اعتماد مدیر به خودتان می‌شوید، چون مدیر را کمتر می‌بینید. واقعا؟ پس از آن همه توجه این ناامید کننده نیست؟ نه واقعا، چون شما و مدیر از طریق راه‌های دیگری از ارزشمند بودن عملکردتان آگاهی می‌یابید. هر دوی شما می‌توانید اطلاعات مربوط به پروژه را که برای هم فرستاده‌اید بررسی کنید. تصاویر فروش، هزینه‌ها، برنامه‌های تولید و چیزهایی از این دست. پاول افزود: در واقع اکنون خودت مچ خودت را در هنگام درست انجام دادن کارها میگیری و تحسین کردن خودت را آغاز میکنی. با خودت فکر میکنی که چه زمانی ممکن است دوباره تو را تحسین کند، که البته گاهی اوقات همین کار را میکند. همین سبب ادامه ی انجام خوب و درست کارها میشود، حتی در مواردی که مدیر آنجا نیست. اسرارآمیز و عجیب است. من هرگز در هیچ شغلی در زندگی تا این حد سخت کار نکردم یا از آن لذت نبردم. به این دلیل که من میدانم زمانی که تحسین شوم واقعا کار درستی انجام دادم. من شاهد بودم که این مسئله چطور اعتماد به نفس را میسازد و مشخص است که اعتماد به نفس داشتن تا چه اندازه اهمیت دارد. چرا فکر میکنی این مسئله مهم است؟ چون اعتماد به نفسی که به دست میآورید به شما کمک میکند تا از پس همه تغییراتی که با آنها روبرو میشوید بر بیایید. انتظار میرود به اندازه کافی اعتماد به نفس برای نوآوری داشته باشیم تا همواره سرامت بمانیم. به همین دلیل است که مدیر به جای اینکه در تصمیم گیری با شما همراهی کند، به شما فرصت میدهد تا مشکلات را خودتان حل کنید. بله، ضمن این که سبب صرفه‌جویی و ذخیره زمان مدیر نیز می شود. من نیز با افراد تیم خودم از همین روش استفاده می کنم، بنابراین آنها نیز توانمندتر می شود. من یک الگو مشاهده می کنم. شما اهداف یک دقیقه را به تحسین های یک دقیقه مرتبط می کنید که سبب بروز بهترین نتایج در افراد می شود. دقیقاً. ممکن است به من یک لحظه اجازه بدهید تا چیزهایی درباره تحسین‌های یک دقیقه یادداشت کنم؟ پاول گفت: حتماً. مرد جوان داستان ما نوشت: تحسین‌های یک دقیقه. خلاصه، تحسین‌های یک دقیقه زمانی کارایی دارند که شما در نیم دقیقه اول 1. از افراد در سریع‌ترین زمان ممکن تقدیر و تشکر کنید. 2. به افراد به صورت شفاف و ساده بگویید چه کاری را درست انجام دادند. 3. به افراد بگویید از اینکه آنها آن کار درست را انجام دادند چه حس خوبی دارید و چقدر این کار مفید است. مکس. 4. لحظه مکس کنید تا به افراد نیز فرصت بدهید تا نسبت به کار خوبی که انجام دادند حس خوبی پیدا کنند. در نیم دقیقه دوم 5. افراد را تشویق کنید تا چنین کارهایی را بیشتر انجام دهند. 6. برای آنها روشن کنید که به آنها اعتماد دارید و از موفقیتشان پشتیبانی می کنید. بنابراین اگر هدفها و تحسین‌های یک دقیقه‌ای راز اول و دوم مدیر یک دقیقه‌ای جدید است، راز سوم چیست؟ پاول از صندلی بلند شد. شاید بهتر باشد این پرسش را از جان لوی بپرسید. می‌دانم قرار است او را نیز ببینید. بله، حتماً. از شما وقتی که برای من گذاشتید سپاسگزارم. خواهش می‌کنم. زمان تنها چیزی است که مقدار زیادی از آن را دارم. میبینید که من نیز دارم یک مدیر یک دقیقه جدید میشوم. مرد جوان داستان ما سری به تایید تکان داد. این اولین بار نبود که این حرف را در این سازمان میشنید. او ساختمان را ترک کرد و میان درختان نزدیک آنجا قدم زد تا درباره چیزهایی که کشف کرده بود فکر کند. او دوباره درگیر فهم مشترک و سادگی مطالبی شد که شنیده بود. مرد جوان با خود اندیشید چطور میتوان درباره کارایی گرفتن مچ افراد در هنگام انجام صحیح کاری بحث کرد؟ آیا این همان چیزی نیست که همه دوست دارن آن را تجربه کنند؟ او پرسید: اما آیا تحسین‌های یک دقیقه‌ای واقعاً کار می‌کنند؟ آیا این روش‌های مدیریت یک دقیقه‌ای واقعاً دستاوردهای ملموس و چشمگیری دارند؟ همونطور که قدم می‌زد، کنجکاوی او درباره دستاوردها افزایش یافت. بنابراین به دفتر مدیر برگشت و از دستیار او پرسید: ممکن است برای ملاقات با آقای جان لوی فردا صبح به من وقت بدهید؟ او شرط داد که قبل از اینکه با جان صحبت کند، می‌خواهد با شخصی صحبت کند که درباره ابعاد مختلف سازمان اطلاعات دارد. خانم دستیار که تلفن را نگه داشته بود به مرد جوان داستان ما گفت: جان میگوید فردا صبح مناسب است. سپس خانم دستیار با مرکز شهر تماس گرفت تا ملاقات تازه‌ای را ترتیب بدهد که مرد جوان درخواست کرده بود. او میخواست با لیز آکینا ملاقات کند. خانم دستیار مدیر گفت: من مطمئنم او میتواند اطلاعاتی که به دنبال آن هستید را به شما بدهد. مرد جوان از دستیار تشکر کرد، احساس گرسنگی کرد و رفت تا چیزی بخورد و برای ملاقات بعدی آماده شود. فصل چهارم، ارزیابی. مرد جوان پس از نهار به مرکز شهر رفت تا لیز آکینا را ببیند. پس از مکالمه مؤدبانه درباره دلیل این ملاقات، با پرسیدن این پرسش به بحث اصلی پرداخت: بر مبنای اطلاعات شما، کدام یکی از عملکردهای این سازمان بهتر مدیریت شده است؟ دقایقی بعد مرد جوان با شنیدن پاسخ لیز خندید. لیز گفت: نیازی نیست جای دوری دنبال پاسخ بگردید، چون بهترین عملکردهای سازمان ما کار مدیر یک دقیقه جدید است. عملکرد او کارآمدترین بخش سازمان ماست. او کاملا عجیب و غریب است، نیست؟ مرد جوان گفت: فوق‌العاده است. آیا او بهترین تجهیزات و فناوری را در اختیار دارد؟ لیز گفت: نه، در واقع او با قدیمی ترین امکانات کار میکند. مرد جوان که همچنان از سبک مدیریت مدیر یک دقیقه جدید گیج بود گفت: بسیار خوب، مدیر نمیتواند بی‌نقص و کامل باشد. تغییر عقیده یا اشکالاتی داشته است؟ لیز گفت: بیا فکر کنیم مدیر مشکلاتی دارد و کارکنانش بخش او را ترک میکنند. مرد جوان که فکر کرد وارد مسئله شده است گفت آها، و پرسید پس از اینکه کارکنان مدیر یک دقیقه جدید را ترک کنند چه اتفاقی می افتد؟ لیز پاسخ داد معمولاً کار اجرایی آن بخش را به خود مدیر واگذار می‌کنیم. این مدیر بهترین کسی است که کارکنان را گسترش می‌دهد. هرگاه بخش جدیدی افتتاح می‌کنیم و به مدیر مناسبی نیاز داریم با او تماس می‌گیریم. او همیشه یک نفر آماده به کار دارد. مرد جوان از لیز برای زمانی که در اختیارش قرار داده تشکر می‌کند، اما این بار پاسخ متفاوتی می‌گیرد. خوشحالم که امروز توانستم با شما ملاقات کنم، چون بقیه هفته وقتم کاملا پر است. آرزو میکنم کاش بدونم او چگونه این کارها را میکند. دوست دارم بیایم و او را ببینم، اما زمان این کار را ندارم. مرد جوان با لبخند گفت من رازهای او را پس از اینکه از آنها اطلاع پیدا کنم به شما هدیه میکنم، درست همانطور که او آنها را با من به اشتراک میگذارد. لیز با لبخندی گفت هدیه ی ارزشمندی خواهد بود. او به دفتر کار شلوغ خود نگاهی انداخت و آه کشید. من باید از هر کمک احتمالی که میتوانم استفاده کنم. مرد جوان دفتر لیز را ترک کرد و از ساختمان بیرون رفت. مدیر به نظر او کاملا فوق‌العاده بود. آن شب مرد جوان خواب ناآرامی داشت، چون به روز بعد و دانستن راز سوم فکر میکرد.
راز سوم، باز هدایت های یک دقیقه. صبح روز بعد رأس ساعت 9 وارد دفتر کار جان لوی شد. از مرد جوان پرسش همیشگی او کاملا عجیب و غریب است نیست پرسیده شده بود و با توجه به مطالبی که تا کنون شنیده بود به نقطه ای رسیده بود که در پاسخ به این پرسش بگوید بله او عجیب و غریب است. جان گفت مدیر آدم شگفت‌آوری است. او سال هاست که در این کار است، اما با زمان حرکت می کند. مدیر همه چیز را جدید و تازه نگه می دارد و با گذر زمان تکامل پیدا می کند و باهوشتر از همیشه است. یکی از قابل توجه ترین چیزهایی که او اکنون متفاوت با گذشته انجام می دهد واکنش ها و پاسخ های او به ما در زمانی است که کاری نادرست انجام داده ایم. وقتی کاری نادرست انجام داده اید؟ من فکر میکردم شعار و آرمان کلیدی در اینجا گرفتن مچ کارکنان در هنگام درست انجام دادن کاری است. بله همینطور است، اما باید بدانید که من مدت زیادی است که اینجا مشغول به کار هستم و با چگونگی فعالیت ها و جنبه های مختلف عمل کرد ها کاملا آشنا هستم. بنابراین مدیر مجبور نیست برای هدف ها یا تحسین های یک دقیقه من زمان زیادی بگذارد. در واقع من معمولا اهدافم را پیش از جلسه می نویسم و سپس با هم آنها را بررسی می کنیم. آیا شما هر هدف را در یک صفحه می نویسید؟ بله، در حد یک یا دو پاراگراف تا مرور آن بیش از یک دقیقه زمان نبرد. من کارم را دوست دارم و آن را خوب انجام می دهم. من آموختم که خودم را تحسین کنم. در واقع من اعتقاد دارم اگر خودتان به خودتان توجه نکنید چه کسی به شما توجه خواهد کرد و از شما پشتیبانی می کند؟ سپس افزود من به دیگران نیز توجه میکنم و پشتیبان آنها هستم. پس مدیر از شما تقدیر و تشکر نمیکند؟ گاهی، اما مجبور نیست که همواره این کار را بکند، چون من او را در این زمینه شکست دادم. وقتی کار خوب ویژه‌ای انجام دهم ممکن است از او هم بخواهم من را تحسین کند. مرد جوان پرسید معمولا چه زمانهایی حوصله انجام این کار را دارید؟ این خب مثل شرط بندی است که من یا میبرم یا مساوی میشویم، یعنی نه سود میکنم نه زیان. اگر او من را تحسین کند شرط را میبرم، اگر تحسین نکند مساوی میشوم و باید از او بخواهم. مرد جوان با لبخند گفت این ایده را دوست دارم، اما وقتی کاری نادرست انجام شود چه؟ خب اشتباهات رخ میدهند. اگر من یا فرد دیگری از اعضای تیم اشتباه قابل توجهی انجام دهیم همان موقع باز هدایت یک دقیقه ای میشویم. مرد جوان پرسید چه میشوید؟ باز هدایت یک دقیقه ای میشویم. این نسخه جدیدی از سومین راز مهم است. تحسین افراد اگر با باز هدایت برای تصحیح اشتباهات در زمان رویداد آنها همراه نشود معمولا کارایی ندارد.
در حالی که من همیشه دوست ندارم فرد دیگری اشتباهاتم را گوشزد کند. باز هدایت می تواند به من کمک کند تا به مسیر دستیابی به اهداف برگردم و به این صورت به موفقیت من و سازمان کمک می کند. وقتی ما یک شرکت با روش مدیریتی بالا به پایین بودیم، این راز سوم ترمیم یک دقیقه نام داشت که برای زمان خودش کارایی قابل توجهی داشت، اما مدیر یک دقیقه آن را با توجه به تغییرات با شرایط جدید سازگار کرد. سازگارش کرد؟ بله. امروز ما باید کارهای بیشتری را سریع‌تر و با منابع و امکانات کمتری انجام دهیم. همچنین افراد می‌خواهند از کار خود رضایت و ارزش بیشتری به دست آورند. اکنون همه باید یادگیرنده‌های خوبی باشند، چون همه چیز خیلی تغییر می‌کند. حتی اگر من در کاری متخصص باشم، ممکن است که روز آتی زمینه تخصص من دیگر به حساب نیاید. باز هدایت یک دقیقه‌ای به یادگیری روش بهبود عمل کرد و اجتناب از اشتباه کمک می کند، چون سبب می شود که متوجه شوم چه بخشی از کار را باید با شیوه متفاوتی انجام دهم تا درست و بهینه باشد. مرد جوان پرسید: این شیوه چطور انجام می شود؟ جان گفت: ساده است. می دانستم ممکن است این را بگویید. جان خندید و ادامه داد: اگر اشتباهی داشته باشم مدیرم سریع واکنش نشان می‌دهد. چه می‌کند؟ نخست مطمئن می‌شود که هدفی که قبلا تنظیم کرده ایم کاملا شفاف باشد. اگر روشن نبود مسئولیت آن را بر عهده می‌گیرد و هدف را شفاف سازی می‌کند. سپس من را باز هدایت یک دقیقه‌ای می‌کند که خود دو بخش دارد. در نیمه اول بر اشتباه من تمرکز می‌کند و در نیمه دوم بر من متمرکز می‌شود. چه زمانی این کار را می کند؟ به محض اینکه از اشتباه من آگاهی یابد، او همراه من واقعیت‌های منجر به اشتباه را مشخص می کند و ما با یکدیگر کاری که نادرست انجام شده را مرور می کنیم. مدیر بسیار دقیق است. سپس احساسات خود درباره اشتباه و تأثیر احتمالی آن بر دستاوردهای سازمان را گاهی در بازه زمانی نامشخص بیان می کند. پس از آن که درباره احساساتش با من صحبت می کند، چند ثانیه سکوت می کند تا دقیق تر با آن فکر کنیم. این مکس همراه با سکوت به صورت تعجب‌آور و غافلگیر کننده ی اهمیت دارد. چرا؟ چون یه لحظه سکوت به من فرصت می دهد نگران اشتباه هم بشوم و به اثر احتمالی آن بر خودم و سازمان فکر کنم. این سکوت چقدر طول می کشد؟ فقط چند ثانیه، اما گاهی وقتی به انتهای کار فکر میکنی طولانی تر هم میشود. جان ادامه داد: در نیمه دوم باز هدایت یک دقیقه مدیر به من یادآوری میکند که من خیلی بهتر از اشتباهم هستم و او به من اطمینان و اعتماد دارد. او میگوید که انتظار ندارد این اشتباه دوباره تکرار شود و میخواهد با من همچنان کار کند. به نظر من باز هدایت سبب می شود که شما دو بار درباره کاری که انجام داده اید فکر کنید. جان سری به تایید تکان می دهد: همینطور است. ممکن است به من بیشتر درباره بخشای کلیدی کاربرد باز هدایت یک دقیقه توضیح دهید؟ حتما. او دقیقا مشخص می کند چه بخشی از کار را نادرست انجام دادم. بنابراین می دانم که بر همه چیز مسلط است و نمی خواهد من یا تیم من به کار ضعیف یا نه چندان خوب و معمولی شهرت یابیم. از آنجا که باز هدایت خودش را با بیان اینکه برای من و تیم من ارزش قائل است به اتمام می رساند، برای من آسان تر است که واکنش منفی یا حالت تدافعی نداشته باشم. من نمی‌کوشم اشتباهم را با انداختن تقصیر به گردن دیگری توجیه کنم. البته دانستن این که اگر از ابتدا هدف برای کارکنان شفاف نباشد، مدیر مسئولیت آن را می‌پذیرد، به من کمک می‌کند که بدانم مدیر منصف است و عادلانه رفتار می‌کند. باز هدایت فقط یک دقیقه زمان می‌برد و وقتی یک دقیقه تمام شود، مسئله تمام شده است. اما شما آن را به خاطر می‌سپارید و چون با حالت حمایتگرانه تمام شده است، تمایل دارید که به مسیر برگردید. مرد جوان گفت: می‌دونم درباره چی صحبت می‌کنید. فقط می‌خواستم از او بخواهم. جان حرف او را قطع کرد: امیدوارم از او نخواهید برای شما تصمیم بگیرد. مرد جوان شرمنده بود. خواستم. جان آرام خندید: پس شما درباره انتهای باز هدایت یک دقیقه اطلاعات اندکی دارید، هرچند گمان کنم با نوع ملایم آن روبرو شده اید. ما اینجا می‌دانیم اگر شما با فرهنگ شرکت ما ناآشنا هستید، به باز هدایت ملایم نیاز دارید تا سرخورده و دل سرد نشوید. هدف ما این است که سبب ایجاد اعتماد به نفس در افراد شویم تا دستاوردهای بهتری داشته باشیم. مرد جوان گفت: ممکن است ملایم بوده باشد، اما فکر نمی‌کنم دوباره از او بخواهم به جای من تصمیم بگیرد. آیا مدیر هیچ وقت اشتباهی کرده است؟ بیش از حد بی نقص و کامل به نظر می رسد. در واقع او حتی ما را تشویق می کند که اگر متوجه شدیم کاری را اشتباه انجام داده است، آن را بیان کنیم. اغلب چنین چیزی روی نمی دهد، اما او می گوید گوش زد کردن اشتباهات از خطاهای آتی او جلوگیری می کند. این یکی از دلایل بسیاری است که ما کار کردن با او را دوست داریم. ممکن است گاهی خطاهایی داشته باشد، اما او حس شوخ طبعی خوبی دارد و همین کمک کننده است. برای مثال او واقعا اشتباهات را راحت پیدا می کند، اما گاهی فراموش می کند نیمه دوم باز هدایت را اجرا کند. همون بخشی که به شما می گوید نظر خوبی نسبت به خود شما دارد؟ بله، وقتی فراموش می کند من این کارش را گوش زد می کنم. واقعا این کار را می کنید؟ البته ابتدا ممکن است برای درک اشتباه هم زمان بگذارم و به چیزهایی که برای تصحیح آن باید انجام دهم فکر کنم. درست روز قبل با مدیر تماس گرفتم و به او گفتم من اشتباه داشتم و این اشتباه دیگر تکرار نمی شود. سپس خندیدم و گفتم من واقعا می خواهم قسمت تاییدی باز هدایت را که مدیر فراموش کرده بود بیان کند بشنوم تا حس بهتری به خودم داشته باشم. مدیر با شنیدن اینها چه کرد؟ خندید و عذرخواهی کرد و گفت منظورش این بوده که او همچنان به من اطمینان و اعتماد دارد. وقتی تماس تمام شد من حس بهتری داشتم. مرد جوان گفت واقعا برای من شگفت‌آور است. بله، حس شوخ طبعی مدیر به او و اطرافیانش کمک می‌کند تا مسائل را راحت‌تر حل کنند. او به ما آموخته است که وقتی کاری را نادرست انجام می دهیم به خودمان بخندیم و از آن با انجام بهتر کارها بگذریم. چه جالب، شما چطور این را یاد گرفتید؟ با تماشا کردن او وقتی که این کار را انجام می داد. مرد جوان در آغاز مسیر درک این مسئله بود که چنین مدیری تا چه اندازه می تواند ارزشمند باشد. من متوجه شدم که راز سوم الگوی موجود در سیستم یک دقیقه رهبری و مدیریت را ادامه می دهد. اهداف مهمترین مسائل را روشن می کنند. تحسین ها سبب ساخت اعتماد به نفس می شوند و این اعتماد به موفقیت کمک می کند و باز هدایت به اشتباهات می پردازد. همچنین این سه به افراد کمک می کنند که حس خوبی نسبت به خود داشته باشند و دستاوردهای خوبی تولید کنند. چرا ترکیبی از اهداف، تحسین‌ها و باز هدایت‌ها کارایی مناسبی دارد؟ جان در حالی که از صندلی بلند شده و مرد جوان را بدرقه می‌کرد گفت: می‌گذارم این پرسش را از مدیر یک دقیقه جدید ما بپرسید. مرد جوان از وقتی که جان برای او گذاشته بود تشکر کرد. جان با لبخند گفت: پاسخ من به این مسئله زمان را حتماً خودتان می‌دانید. هر دو با هم خندیدند و مرد جوان حس می کرد که دیگر یکی از افراد آن سازمان است و نه فقط یک بازدید کننده و حس خوبی داشت. به محض اینکه از دفتر جان بیرون رفت متوجه شد که او چه اطلاعات مفیدی را در زمان بسیار اندک ملاقاتشان در اختیارش قرار داده است. او یادداشت کرد تا به خودش یادآوری شود که باز هدایت یک دقیقه‌ای وقتی فردی کاری نادرست انجام داده است چگونه است؟ باز هدایت یک دقیقه. خلاصه: اگر اهداف شفاف باشند، باز هدایت یک دقیقه زمانی کارایی دارد که شما در نیم دقیقه اول 1. افراد را در سریع ترین زمان ممکن باز هدایت کنید. 2. ابتدا حقایق را مشخص کنید و اشتباهات را با هم مرور کنید. کاملا دقیق باشید. 3. احساس خود نسبت به اشتباه و اثر آن بر دستاوردها را بیان کنید. مکس. 4. برای یک لحظه سکوت کنید تا افراد درباره کار نادرستی که انجام دادن فکر کنند. در نیم دقیقه دوم 5. به یاد داشته باشید که به افراد بگویید آنها بهتر از اشتباهاتشان هستند و شما حس خوبی نسبت به خود افراد دارید. 6. به آنها یادآوری کنید که به آنها اطمینان و اعتماد دارید و از موفقیت آنها پشتیبانی می کنید. 7. بدانید که وقتی باز هدایت تمام شد، دیگر تمام شده است. اگر مرد جوان شخصا اثر باز هدایت 1 دقیقه را تجربه نکرده بود، شاید کارایی آن را باور نمی کرد. حتی با اینکه به صورت ملایم باز هدایت شده بود، می دانست که انتظار نمی رود دوباره همان اشتباه را تکرار کند. هرچند همه اشتباه می کنند و مرد جوان می دانست که اگر برای چنین مدیری کار می کرد و اشتباهی اساسی در کارش داشت، ممکن بود که به صورت شدیدتری باز هدایت بشود، اما نگران نبود. او می دانست که باز هدایت احتمالی منصفانه خواهد بود. همانطور که به سمت دفتر کار مدیر می رفت، به قدرت شگفت‌آور مدیریت 1 دقیقه‌ای و به بهبود یافتن آن متناسب با جهان دائما در حال تغییر می اندیشید. هر سه راز منطقی به نظر می رسیدند، اما می خواست بداند چرا این رازها کارایی دارند و چرا مدیر 1 دقیقه‌ای جدید همچنان مؤثرترین و تحسین شده ترین مدیر در این شرکت است. مدیر 1 دقیقه‌ای جدید توضیح می دهد. وقتی مرد جوان به دفتر مدیر وارد شد، خانم دستیار به او گفت: مدیر می خواسته بداند شما چه زمانی برمی گردید تا او را ببینید. همانطور که مرد جوان وارد دفتر می شد، متوجه شد که چقدر دفتر تمیز و مرتب است. مدیر با لبخندی گرم از او استقبال کرد. در سفرتان چه چیزهایی دریافتید؟ چیزهای با ارزش. به من بگویید که چه کشف کردید؟ فهمیدم چرا شما را مدیر 1 دقیقه جدید می نامند. چون شما سر راز خود را به کار می برید. شما و همکارانتان با هم اهداف 1 دقیقه تنظیم می کنید تا مطمئن شوید که همه به روشنی می دانند که چه کارهایی بر عهده دارند و عملکرد درست و مناسب چگونه است. سپس شما مچ افراد را در هنگام درست انجام دادن کارها میگیرید و از آنها تقدیر و تشکر 1 دقیقه ای میکنید. همچنین وقتی متوجه میشوید فردی اشتباهی داشته، او را باز هدایت 1 دقیقه ای میکنید. نظر شما درباره همه اینها چیست؟ برایم تعجب برانگیز بود که چقدر کم زمان میبرند اما همچنان کارایی دارند. مرد جوان با تردید گفت: امیدوارم بی‌ادبی نباشد، اما واقعا فکر می‌کنید برای انجام همه این کارها به عنوان مدیر فقط به 1 دقیقه نیاز دارید؟ مدیر خندید و گفت: البته که نه، اما این راهی است که با آن کارهای پیچیده را مدیریت کنیم. اغلب برای باز تمرکز روی اهداف و بازخورد دادن به افراد درباره انجام کارها فقط 1 دقیقه نیاز است. به کار بردن این سراز احتمالاً تنها 20% از فعالیت‌های ما را بازنمایی کند. البته این سراز همچنان به ما کمک می‌کنند تا به 80% نتایجی دستیابیم که به دنبال آنها هستیم. این همان قانون 20-80 است. مدیر افزود: دیگر متوجه چه چیزهایی شدید؟ بسیار خوب. افراد آشکارا از کار کردن در اینجا لذت میبرند و شما برای دستیابی به دستاوردهای عالی همکاری میکنید. من قانع شدم که این روش برای شما کارآمد است. مدیر اطمینان داد: اگر شما همین روش را برای خودتان به کار ببرید، برای شما نیز حتما کارآمد خواهد بود. شاید، اما فکر میکنم اگر دلیل کارایی آن را بدانم، احتمال بیشتری دارد که من هم از آن استفاده کنم. مطمئنن برای همه همینطور است مرد جوان. هرچه بیشتر بدانیم که چرا چیزی کارایی دارد، بیشتر تمایل داریم از آن استفاده کنیم. بگذارید یکی از یادآوری های صفحه نمایش کامپیوترم را به شما نشان بدهم. مرد جوان برگشت و دید: بهترین لحظات زندگی من همان دقایقی است که روی افراد سرمایه گذاری می کنم. خنده‌دار و کنایه‌آمیز است که بیشتر شرکت‌ها پول زیادی صرف دستمزد کارکنان خود می‌کنند و همچنان بخش اندکی از بودجه خود را برای بهبود و توسعه آنها هزینه می‌کنند. در واقع بیشتر شرکت‌ها زمان و پول بیشتری را برای ساختمان‌ها، فناوری‌ها و تجهیزات خود هزینه می‌کنند نسبت به مقداری که به پیشرفت و بهبود یافتن کارکنان خود اختصاص می‌دهند. مرد جوان اعتراف کرد: من هرگز به این مسئله فکر نکرده بودم، اما اگر کارکنان سبب دستیابی به نتایج می شوند، کاملا منطقی است که بیشتر روی کارکنان سرمایه گذاری شود. مدیر گفت دقیقاً، در اوایل کارم آرزو می کردم کاش کسی را داشتم که هرچه سریعتر روی من سرمایه گذاری کند. مرد جوان پرسید منظورتان چیست؟ در بیشتر سازمان هایی که برای آنها کار کردم اغلب نمی دانستم دقیقاً از من انتظار انجام چه کاری دارند. کسی به خودش زحمت نمی داد تا به من بگوید. اگر از من می پرسیدید آیا من شغلم را خوب انجام می دادم؟ ممکن بود پاسخ این باشد که نمیدانم یا فکر نمی کنم. اگر از من می پرسیدید چرا چنین می اندیشم، ممکن بود پاسخ دهم چون تازگی ها رئیس با من دعوا نکرده است یا چون بیخبری خوشخبری است. انگار تقریبا انگیزه اصلی من اجتناب از تنبیه بود. مرد جوان گفت می توانم درک کنم چرا شما با شیوه متفاوتی مدیریت می کنید، اما من همچنان می خواهم بدانم چرا این سراز کارهای زیادی دارند. برای مثال چرا تنظیم اهداف یک دقیقه کار آمده است؟ فصل پنجم، چرا اهداف یک دقیقه‌ای کارآمد هستند؟ مدیر گفت میخواهی بدانی چرا تنظیم اهداف یک دقیقه‌ای کارآمده است؟ بسیار خوب. از جایش بلند شد و در حالی که به آرامی در اتاق قدم میزد گفت بگذار مثالی بزنم که ممکن است به فهم مطلب کمک کند. طی سالها در سازمان‌های مختلفی کار کردم و افراد زیادی را دیدم که انگیزه کار کردن نداشتند، اما این افراد را پس از ساعت‌های کاریشان ندیده بودم. چند سال پیش شبی در باشگاه بولینگ یکی از این کارمندان مشکل ساز اداره سابقم را دیدم. این فرد که به خوبی او را به یاد می‌آورم یکی از مشکل سازترین ها بود. توپ بولینگ را برداشت، پرتاب کرد و با خوشحالی بالا و پایین پرید. فکر میکنید چرا اینقدر خوشحال بود؟ چون تمام پین‌ها را انداخته بود. دقیقاً. فکر میکنید چرا او و دیگر افراد این میزان از اشتیاق را در کار ندارند؟ مرد جوان کمی فکر کرد. چون نمیدانند پین‌ها کجا هستند، هدفشان چیست. متوجه شدم. وقتی نمیتوانند پین‌ها را ببینند چرا باید بخواهند که توپی پرتاب کنند؟ مدیر یک دقیقه گفت درست است. من معتقدم بسیاری از مدیران به اشتباه فرض می کنند که افراد گروهشان هدف را می شناسند. زمانی که چنین فرضی می کنید نوعی بولینگ بی اثر طراحی کرده اید. شما پین‌ها را می چینید، اما زمانی که بازیکن می خواهد توپ را پرتاب کند متوجه می شود که صفحه‌ای روبروی پین‌ها قرار دارد. بنابراین زمانی که توپ را پرتاب می کند و توپ به زیر صفحه می غلطد او صدای افتادن پین‌ها را می شنود، اما نمی داند چه تعداد پین را انداخته است. زمانی که از او می پرسید عمل کردش چگونه بوده است پاسخ می دهد که نمی داند، ولی فکر می کند که خوب بوده است. این کار مانند گلف بازی کردن در شب است. بسیاری از دوستان من دست از گلف کشیدند و وقتی علت را جویا شدم گفتند که زمین‌های بازی خیلی شلوغ هستند. وقتی پیشنهاد کردم که شب‌ها بازی کنند خندیدند، چون هیچ کس بدون اینکه بتواند حفره‌ها را ببیند گلف بازی نمی‌کند. تماشای مسابقات ورزشی هم همینطور است. چه کسی حاضر است بازی دو تیم را تماشا کند در حالی که در مسابقه هیچ امتیازی مطرح نیست؟ مرد جوان پرسید بله، چرا اینطور است؟ به این دلیل که اولین انگیزه افراد بازخورد درباره نتایج است. آنها می‌خواهند بدانند که عملکردشان چگونه است. در واقع نقل قول قابل توجهی در این زمینه وجود دارد. بازخورد سبحانه قهرمان هاست. بازخورد است که ما را به ادامه کار وامی دارد. متاسفانه حتی زمانی که بعضی از مدیران میفهمند که بازخورد دادن درباره نتایج مهمترین عامل انگیزه بخش به آدم هاست، نوع سومی از بولینگ را اجرا می کنند. در این مدل وقتی بازیکن پشت خط پرتاب میستد پین ها و صفحه سر جایشان هستند، اما عامل سومی به بازی اضافه می شود، یک ناظر که پشت صفحه ایستاده است. زمانی که بازیکن توپ را میاندازد و صدای افتادن پین‌ها را میشنود، ناظر دو انگشتش را بالا میگیرد که نشان میدهد بازیکن دو پین را انداخته است. در واقع بیشتر مدیرها میگویند فقط دو امتیاز گرفتی؟ مرد جوان با لبخند گفت: نه، معمولا میگویند 8 امتیاز از دست دادی. درست است. سوالی که من همیشه میپرسم این است که چرا مدیر صفحه را بر نمیدارد تا هر دو بتوانند پین ها را ببینند، و پاسخ میشنوم که مدیر پایبند سنتی بزرگ در کسب و کار به نام مرور عمل کرده است. مرد جوان بلند پرسید: مرور عمل کرد؟ مدیر پرسید: چرا افراد نباید تا رسیدن زمان مرور عمل کرد از نحوه کارشان و تمام کارهایی که درست انجام ندادند مطلع باشند؟ وقتی به فرد گفته می شود که اضافه حقوق و یا ترفیعی شامل حالش نمی شود، چه حسی به او دست می دهد؟ چقدر طول می کشد تا آرزو کند کاش جای دیگری کار می کرد؟ مرد جوان با شوخی گفت: جواب را بلدم، 1 دقیقه. مدیر خندید. مرد جوان پرسید: فکر میکنید چرا مدیرها فرد را تحت چنین فشاری میگذارند؟ مدیر گفت: برای اینکه وجهی خوبی داشته باشند. منظورتان چیست؟ فکر میکنی اگر به همه افراد زیر دستت بالاترین امتیاز عمل کرد را بدهی، در نگاه رئیست چگونه به نظر میرسی؟ احتمالاً یک آدم ساده‌لوح، کسی که نمیتواند بین عمل کرد خوب و ضعیف تمایز قائل شود. مدیر گفت: دقیقاً. در بیشتر سازمان‌ها برای اینکه مدیر خوبی به نظر برسی، باید مچ افرادی که اشتباه می‌کنن را بگیری. باید چند برنده و تعدادی بازنده داشته باشی و دیگران جایی در این بین باشند. یک بار به مدرسه پسرم رفته بودم و دیدم که معلم جغرافی کلاس 5 داشت از کلاس امتحان می‌گرفت. وقتی از او پرسیدم که چرا به بچه‌ها اجازه نمی‌دهد تا موقع امتحان از نقشه استفاده کنند، گفت که نمی‌تواند این کار را بکند، چون در این صورت همه نمره کامل می‌گیرند. انگار که گرفتن نمره کامل به ضرر همه بود. این در حالی است که همه نمی‌توانند از منابع در دسترس به خوبی استفاده کنند. بنابراین این نمره کامل نمی گرفتند. اما چه اشکالی دارد که شرایط را طوری طراحی کرد که همه شانس برنده شدن داشته باشند؟ مدیر ادامه داد: زمانی در جایی خواندم که وقتی همه شماره تلفن خودشان را از حفظ بودند، یک نفر از آلبرت اینشتین شماره اش را پرسید و او کتابچه تلفن را نگاه کرد تا شماره خودش را پیدا کند. او گفته که هرگز ذهنش را با اطلاعاتی که می توان در جای دیگری پیدا کرد شلوغ نمی کنند. حال اگر تو داستان را نمی دانستی، در مورد شخصی که در آن زمان شماره خودش را حفظ نبوده چه فکر می کردی؟ به نظرت این شخص برنده می آمد یا بازنده؟ مرد جوان پوزخند زد و گفت: احتمالا بازنده. مدیر جواب داد: مطمئنن، من همچنین فکری می کردم، اما در این صورت هر دوی ما اشتباه می کردیم، اینطور نیست؟ مرد جوان به نشانه تایید سرش را تکان داد. مدیر گفت: همه ما به راحتی مرتکب چنین اشتباهی می شویم. سپس به ملاقات کننده خود روی صفحه کامپیوترش چیزی را نشان داد. اینجا را نگاه کن. هر فردی یک برنده بالقوه است. به بعضی افراد لباس بازنده پوشانده می شود. اجازه ندهید ظاهرشان گولتان بزند. مدیر گفت: میبینی؟ به عنوان یک مدیر 3 انتخاب داری. اول، میتوانی برنده ها را استخدام کنی. پیدا کردن آنها سخت است و گران هستند. دوم، اگر نمیتوانی برنده پیدا کنی، میتوانی کسی را استخدام کنی که پتانسیل برنده شدن دارد. سپس به طور نظاممند به آن فرد کمک کنی تا تبدیل به برنده شود. اگر نمیخواهی هیچ کدام از این 2 راه را انتخاب کنی، و من همیشه از تعداد زیاد مدیرانی که برای استخدام برنده هزینه نمی کنند یا برای تبدیل کردن فرد به برنده وقت نمی گذارند تعجب می کنم، پس فقط 1 راه باقی می ماند. دعا. مرد جوان خوشگش زد. دعا؟ مدیر به آرامی خندید. شوخی کردم. اما اگر خوب فکر کنی، مدیران زیادی هستند که هر روز این دعا را می کنند: خدایا این آدم درست کار کند. مرد جوان خندید و گفت: اگر یک برنده استخدام کنی، به راحتی می توانی مدیر 1 دقیقه شوی، درست است؟ مدیر با لبخند گفت: حتماً. تنها کاری که باید با برنده ها انجام دهی این است که اهداف 1 دقیقه تنظیم کنی و اجازه دهی که آنها با توپ حرکت کنند. من از جان لوی یاد گرفتم که شما تقریبا مجبور نبودید این کار را با او انجام دهید. مدیر گفت: حق با توست. او بیشتر از هر فرد دیگری در محل کار ما فراموش شده است، چون مدت زیادی است که اینجا کار میکند. اما برای هر کسی، برنده ها یا برنده های بالقوه، تنظیم اهداف یک دقیقه راهبردی ابزاری بنیادی برای عملکرد مؤثر و پرثمر است. مرد جوان پرسید: آیا درست است که فارغ از اینکه چه کسی اهداف یک دقیقه را تنظیم می کند، هر هدف باید روی یک صفحه و همراه با تاریخ سررسید آن شرح داده شود؟ بله، درست است. چرا؟ چون به این ترتیب افراد می توانند روزانه اهدافشان را مرور کنند و عملکرد خود را در زمینه آن اهداف بسنجند. مرد جوان گفت: من متوجه شدم که تو آنها را مجبور کرده ای تا فقط اهداف و مسئولیت های اصلیشان را بنویسند و نه تمام جنبه های کاریشان را. بله، چون نمی خواهم کلی هدف روی هم انبار شوند و فقط سالی یک بار در زمان مرور عملکرد یا تنظیم اهداف سال بعد با آنها رجوع شود. همانطور که دیده ای، افراد تیم ما این یادآور ارزشمند را در دسترس خود نگه می دارند. مدیر کارتی به جوان داد تا بخواند. یک دقیقه زمان بگذار و به اهدافت نگاه بینداز. سپس نگاه کن که چه می کنی و ببین آیا این کار منطبق با اهدافت هست یا خیر. مرد جوان از سادگی قدرتمند این کلمات متعجب شده بود. پرسید: می توانم یک نسخه از این داشته باشم؟ مدیر گفت: حتما. مدیر مشتاق جوان همانطور که آموخته هایش را یادداشت می کرد گفت: می دانید به سختی می توان در این فرصت کم همه نکات مربوط به مدیر یک دقیقه را یاد گرفت. مطمئنن چیزهای بیشتری درباره اهداف یک دقیقه وجود دارند که دوست دارم بدانم، اما امکان دارد که درباره تحسین های یک دقیقه بحث کنی؟ حتما. احتمالاً برایت سوال شده که چرا آنها هم کارآمد هستند. خب من فکر میکنم که همه تحسین شدن را دوست دارند، اما آیا بعد از مدتی فکر نمیکنند که این تحسین ها قلابی هستند؟ مدیر پاسخ داد: بستگی به این دارد که تحسین ها به جا و صادقانه باشند یا نه. چرا تحسین های یک دقیقه کارآمد هستند؟ اجازه بده چند مثال بزنم، شاید برایت روشن شود که چرا تحسین‌های یک دقیقه چنین کارآمد هستند. اولین نمونه وقتی است که والدین به فرزندانشان کمک می‌کنند تا راه رفتن را یاد بگیرند. می‌توانی تصور کنی که کودک را بلند کنند و بگویند راه برو، و وقتی افتاد بلندش کنند و کتکش بزنند و به او بگویند مگر نگفتم راه برو. در عوض والدین کودک را بلند می کنند و اولین باری که می ایستد ذوق می کنند. کودک را در آغوش می گیرند و می بوسند. روز بعد کودک چند دقیقه می ایستد و شاید گامی هم بردارد و او را غرق بوسه می کنند. در نهایت کودک می فهمد این معامله شیرین است، بیشتر و بیشتر روی پاهایش می ایستد تا اینکه راه می رود. همین امر درباره آموزش صحبت کردن به کودک هم صادق است. فرض کن که میخواهی کودک بگوید یک لیوان آب بده لطفاً. اگر منتظر باشی که کودک کل جمله را بگوید از تشنگی تلف میشود. بنابراین با گفتن آب آب شروع میکنی. ناگهان روزی کودک میگوید آد، از جا میپری، او را بغل میکنی و میبوسی و به مادر بزرگ زنگ میزنی تا بگویی بچه گفته است آد. آد آب نیست، اما خیلی نزدیک شده است. کم کم فقط آب را از کودک قبول می‌کنی و شروع به یاد دادن لطفاً می‌کنی. این مثال‌ها نشان می‌دهند که مهمترین و طبیعی‌ترین کار برای کمک به برنده شدن افراد این است که وقتی در آغاز راه کار را تقریباً درست انجام می‌دهند، آنها را تشویق کنیم و سپس به سمت نتیجه دلخواه حرکت کنیم. مرد جوان گفت: پس نکته کلیدی در آغاز راه این است که کار تقریبا درست افراد را تحسین می‌کنیم تا اینکه در نهایت یاد بگیرند آن را کاملا درست انجام دهند. مدیر گفت: درست متوجه شدی. با تنظیم مجموعی از اهداف آنها هدف گذاری هایی می کنند که رسیدن به آنها راحت تر است. همیشه مجبور نیستی در کار زندگی برنده ها را تحسین کنی، زیرا کسانی که عمل کرده خوبی دارند خودشان خود را تحسین می کنند، اما افرادی که در حال یادگیری هستند از تشویق و تحسین دیگران سود می برند. مرد جوان پرسید: آیا به همین دلیل است که شما افراد جدید را در آغاز کار و یا افراد با تجربه را هنگام شروع یک پروژه جدید زیاد بررسی می‌کنید؟
بله،
بیشتر مدیران تا زمانی که فرد کاری را کاملا درست انجام دهد صبر می‌کنند و بعد او را تشویق می‌کنند. در نتیجه بسیاری از افراد به عملکرد بالا نمی‌رسند، زیرا مدیران آنها روی گرفتن مچ آنها هنگامی که کار اشتباهی می‌کنند هر کاری که از نتیجه مطلوب نهایی فاصله داشته باشد تمرکز کردند. مرد جوان ابراز داشت: این کار به نظر خیلی کارآمد نیست. مدیر گفت: نه نیست، متاسفانه این کاریست که بسیاری از سازمان‌ها با افراد جدید و بی تجربه می‌کنند. به آنها خوش آمد می گویند، آنها را به همه معرفی می کنند و سپس رهایشان می کنند. نه تنها افراد را در هنگام انجام کار تقریبا درست تشویق نمی کنند، بلکه گاه به گاه به آنها تذکر هم می دهند. این روش برای مدت‌های مدیدی زبان زد بود. من اسم آن را گذاشتم سبک رها کردن و تذکر. فرد رو رها میکنی و از او انتظار عمل کرده عالی داری و وقتی به آن نمیرسد به او تذکر میدهی. مرد جوان پرسید: چه اتفاقی برای این گونه افراد میافتد؟ اگر در سازمانی بوده باشی و میدانم که سازمانهای زیادی را مشاهده کرده ای، جواب را میدانی، چون با این افراد برخورد داشته ای. آنها تا جایی که بتوانند کمکاری میکنند. مرد جوان خندید: حق با شماست، دیدم. و سپس اضافه کرد: وقتی با چنین مدیری کار میکنی متوجه میشوی که چرا افراد زیادی از کارشان لذت نمیبرند. درست است، همچنین این افراد درگیر کاری که میکنند نیستند و یا علاقه ندارند که خوب کار کنند. مرد جوان گفت: دارم متوجه میشوم که چرا تحسین یک دقیقه کار آمد است. مطمئنن بهتر از تمرکز بر اشتباهات است. سپس اضافه کرد: خنده دار است، اما این موضوع مرا به یاد دوستم انداخت. آنها سگ جدیدی خریده بودند و نظر مرا درباره روش عالی تربیت سگشان میپرسیدند. مدیر گفت: میترسم بپرسم که روششان چه بود. آنها گفتند اگر سگشان روی فرش خرابکاری کند با روزنامه به پشتش اردنگی میزنند و او را از پنجره آشپزخانه به حیاط میاندازند، جایی که سگ باید کارش را بکند. مدیر خندید. بعد از من پرسیدند که به نظرم این روش چه تأثیری خواهد داشت. من خندیدم چون می‌دونستم چه اتفاقی خواهد افتاد، اتفاقی که واقعا هم رخ داد. بعد از 3 روز سگ روی فرش خرابکاری کرد و از پنجره بیرون پرید، چون با اینکه نمی‌دونست باید چه کند اما می‌دونست که بهتر از صحنه را ترک کند. مدیر تایید کرد: داستان خیلی خوبی است. تنبیه روی کسی که در حال یاد گرفتن است جواب نمی دهد. به جای تنبیه افراد بی تجربه که هنوز در حال یادگیری هستند، باید آنها را باز هدایت کنیم. این امر شامل باز تنظیم اهداف 1 دقیقه است تا مطمئن شویم که می دانند چه انتظاری از آنها می رود و عمل کرده خوب چگونه است. مرد جوان پرسید: بعد از اینکه این کار را کردید، سعی می‌کنید که باز هم وقتی که کاری را تقریباً درست انجام می‌دهند، آنها را تشویق کنید؟ دقیقاً. ابتدا همیشه باید متوجه موقعیت‌های مناسب برای تحسین 1 دقیقه باشید. سپس مستقیماً به چشمان مرد جوان نگاه کرد و گفت: تو یادگیرنده بسیار مشتاق و شنوایی هستی. این موضوع باعث می شود که از اشتراک گذاری رازهای مدیر 1 دقیقه با تو حس خوبی داشته باشم. هر دو لبخند زدند، چون تحسین 1 دقیقه را می شناسند. مرد جوان گفت: من ترجیح می دهم که به جای باز هدایت تحسین بشوم. حالا می فهمم که چرا اهداف و تحسین های 1 دقیقه کارآمد هستند، چون حس خوبی ایجاد می کنند. اما چرا باز هدایت های 1 دقیقه هم کارآمد هستند؟
فصل 6. چرا باز هدایت های 1 دقیقه کارآمد هستند؟
مدیر توضیح داد دلایل متعددی برای کارآمدی باز هدایت های یک دقیقه ای وجود دارند. برای مثال بازخورد کار افراد به صورت تدریجی به آنها داده می شود و بنابراین می توانید خطاها را زودتر بررسی کنید. بسیاری از مدیران بازخوردشان را روی هم جمع می کنند، به این ترتیب که مشاهداتشان از رفتارهای نادرست را انبار می کنند تا اینکه تبدیل به ناراحتی می شود. وقتی که موعد مرور عمل کرد می رسد، این مدیران عصبانی هستند چون انبارشان پر شده است. بنابراین همه را یک جا خالی می کنند. تمام اشتباهات فرد در هفته ها یا ماه های گذشته و حتی بیشتر را با آنها متذکر می شوند. این عادلانه نیست که احساسات منفی درباره عملکرد ضعیف افراد را روی هم جمع کرد. روش موثری هم نیست. مرد جوان آه عمیقی کشید. بسیار درست است. این اتفاق اغلب در خانه هم می افتد. بله، بعضی از والدین و همسران همین کار را می کنند و نتایج بدی هم می گیرند. مثلا بر سر مسائل مختلف با هم مخالفت می کنند و یا اینکه با هم صحبت نمی کنند و نسبت به یکدیگر بیمیل می شوند. اغلب فردی که بازخورد می گیرد حالت تدافعی پیدا می کند و کار اشتباهش را قبول نمی کند. این امر نوع دیگری از روش ارتباطی رها کردن و تذکر است. اگر مدیران مسائل را زودتر تذکر دهند، می توانند در هر نوبت فقط به یک مسئله بپردازند و فرد هم تحت فشار قرار نمی گیرد. این گونه افراد هم بهتر متوجه بازخورد می شوند. به همین دلیل است که از نظر من مرور عمل کرد باید فرایندی پیوسته باشد و نه کاری که سالی یک بار انجام می شود. پس به همین دلیل است که باز هدایت کار آمده است، چون مدیر در هر نوبت منصفانه و شفاف به یک مسئله می پردازد و بنابراین فرد می تواند بازخورد را به خوبی درک کند. بله، ما قصد داریم که از شر رفتار بد خلاص شویم، اما فرد خوب را نگه داریم. بنابراین فقط به خاطر یک اشتباه به فرد حمله نمی کنیم. به همین دلیل است که گفته در نیمه دوم باز هدایت باید فرد را تحسین کرد. بله، هدف ما فروپاشی فرد نیست، بلکه ساختن اوست. زمانی که به خود انگاری ما انسان‌ها حمله می‌شود، حس می‌کنیم که باید از خود و کارمان دفاع کنیم، حتی اگر به قیمت تحریف واقعیت باشد. اگر فرد حالت تدافعی بگیرد، چیزی یاد نمی‌گیرد. بنابراین باید بین رفتار افراد و ارزش آنها تمایز قائل شد. تصدیق دوباره افراد بعد از اینکه به اشتباهشان پرداختید باعث می شود که بدون حمله به شخصیت آنها روی رفتارشان تمرکز کنید. با این روش وقتی فرد را ترک می کنید، به جای اینکه با همکارش راجع به رفتار بد شما یا روش رهبریتان صحبت کند، نسبت به کاری که کرده است آگاه و نگران می شود. در غیر این صورت فرد مسئولیت اشتباهش را نمیپذیرد و مدیر تبدیل به آدم بد داستان می شود. مرد جوان پرسید چرا در باز هدایت اول تحسین و سپس انتقاد نمی کنید؟ این روش به دلایلی کارآمد نیست. حال که فکر می کنم بعضی افراد می گویند که من مدیری مهربان و سختگیر هستم، اما اگر دقیق تر باشیم من مدیری سختگیر و مهربان هستم. مرد جوان تکرار کرد سختگیر و مهربان؟ بله، با همین ترتیب. این فلسفه است که عملاً هزاران سال به خوبی به کار آمده است. یک داستان باستانی چینی این موضوع را روشن می کند. روزی روزگاری امپراتوری فردی را به سمت نخست وزیری منصوب کرد و به او گفت چرا تقسیم وظایف نکنیم؟ تو تمام تنبیهات را انجام بده و من تمام تشویق‌ها را. نخست وزیر گفت قبول، تمام تنبیهات با من و تمام تشویق‌ها هم با شما. مرد جوان گفت به گمانم از این داستان خوشم بیاید. مدیر با لبخندی مطمئن گفت حتما خوشت میآید. امپراتور به زودی متوجه شد که هرگاه از فردی می‌خواهد تا کاری را انجام دهد، ممکن است که آن را انجام بدهند یا ندهند، اما وقتی نخست وزیر فرمان می‌دهد همه حاضر به یراقند. امپراتور نخست وزیر را فرا خواند و گفت چرا دوباره تقسیم وظایف نکنیم؟ مدتی است که تو تمام تنبیهات را انجام می‌دهی، حالا من تنبیه می‌کنم و تو تشویق کن. و اینگونه امپراتور و نخست وزیر نقش‌هایشان را عوض کردند. بعد از یک ماه شورشی به پا شد. امپراتور که شخصی مهربان بود شروع به تنبیه مردم کرد. مردم می‌گفتند مشکل این پیر خرفت چیست؟ و او را از سلطنت ساقط کردند. وقتی که به دنبال جانشین میگشتند گفتند نخست وزیر فرد مناسبی است و این گونه او را امپراتور کردند. مرد جوان پرسید این داستان واقعی است؟ مدیر با خنده گفت چه کسی میداند؟ از شوخی گذشته از این موضوع مطمئن هستم. اگر اول سخت گیری کنی و سپس از فرد حمایت کنی بهتر جواب میدهد. آیا نمونه مدرنی از کارآمدی بازهدایتی یک دقیقه‌ای دارید؟ به عنوان مثال خارج از محیط کسب و کار. بله، مربیان ورزشی در تمام کشور از روشی مشابه بازهدایت برای بهبود عملکرد ورزشکارانشان استفاده می‌کنند. مثلا مربی تیم بسکتبال یکی از کالج‌ها برایم تعریف کرد که از این روش برای ایجاد تیم‌های قهرمانی استفاده می‌کند. چگونه؟ او برایم تعریف کرد که یکی از بهترین بازیکنانش در یک بازی مهم بد عمل میکرد و اگر به سرعت بازیش را بهتر نمیکرد احتمالاً تیم میباخت. بنابراین مربی بازیکن را از زمین بیرون کشید و مجبورش کرد که روی نیمکت بنشیند. مرد جوان پرسید بهترین بازیکنش را؟ چگونه توانست او را از چنین بازی مهمی خارج کند؟ نمیتوانست که این کار را نکند. اگر بازیکن بهترین بازیش را ارائه نمی کرد تیم نمی برد و شانس رقابت در مسابقات قهرمانی را از دست می داد. وقتی بازیکن روی نیمکت نشست مربی به او گفت که دقیقاً چه اشتباهی می کند. پرتاب‌های آسانی را خراب می کنی، توپ‌های برگشتی را نمی گیری و وقتت را در دفاع هدر می دهی. از دستت عصبانی هستم چون به نظر می رسد که حتی تلاش هم نمی کنی. لحظه صبر کرد و سپس افزود تو بهتر از این حرفا هستی. باید تا زمانی که بتوانی در حد توانت بازی کنی روی نیمکت بنشینی. بعد از مدت زمانی که به نظر طولانی می رسید بازیکن بلند شد و به سمت مربی رفت و گفت من آمادم که به زمین بروم مربی. مربی پاسخ داد پس برو و به من نشان بده که چه کار می توانی بکنی. وقتی بازیکن به زمین برگشت مثل همیشه خوب بازی کرد و در اثر تلاش او بقیه تیم هم بهتر بازی کردند و برنده مسابقه شدند. مرد جوان گفت بنابراین اساساً مربی سه کاری را انجام داد که جان لوی پیش از این به من گفته بود. به فرد بگو که چه کاری را اشتباه انجام داده است. بگو که چه احساسی نسبت به این وضعیت داری و به آنها یادآوری کن که بهتر از اینها هستند. به عبارت دیگر عملکردشان بد است اما خودشان خوب هستند. دقیقاً همونطور که متوجه شده ای هنگام رهبری افراد بسیار مهم است که به یاد داشته باشی رفتار و ارزش یکسان نیستند. آنچه واقعاً ارزشمنده است فردی است که رفتار خود را مدیریت می کند. این امر در مورد مدیریت رفتار خودمان هم صادق است. مدیر در حالی که صفحه دیگری را روی کامپیوتر می آورد گفت در واقع اگر این را بفهمی نکته کلیدی انجام یک بازهدایت موفق را آموخته ای. ما با رفتارهایمان یکی نیستیم. ما آن کسی هستیم که رفتارهایمان را مدیریت می کند. مرد جوان گفت به نظر می رسد که بازهدایت آمیخته با احترام و ملاحظه است. خوشحالم که متوجه شدی مرد جوان. اگر به فردی که باز هدایت میکنی احترام بگذاری موفق‌تر هستی. مرد جوان برای پرسیدن سوال بعدی مردد بود. با اینکه تحسین و باز هدایت یک دقیقه کارآمد هستند اما میشود گفت که روش‌هایی برای دستکاری افراد و وادار کردن آنها به انجام کاری است که میخواهید؟ سوال بسیار خوبی است. دستکاری همراه با کنترل فریبکارانه افراد در جهت نفع خودتان است. تلاش برای دستکاری افراد کار زشتی است و به خودتان ضربه می‌زند. کار شما این است که به مردم نشان دهید چگونه خود را مدیریت کنند و از آن لذت ببرند. قصد شما این است که در غیاب شما هم پیشرفت کنند. به همین دلیل بسیار مهم است که افراد دقیقاً بدانند شما چه کاری را و به چه دلیلی انجام می دهید. این امر مانند هر موضوع دیگری در زندگی است. بعضی مسائل درست پیش می روند و بعضی نه. صداقت بهتر جواب می دهد. اگر متوجه شده باشی، دغلکاری در نهایت باعث می شود که در ارتباط با افراد شکست بخوری. مرد جوان گفت: حالا متوجه می شوم که قدرت سبک مدیریت شما از کجا نشأت می گیرد. شما به افراد اهمیت می دهید. بله، و البته به نتایج هم اهمیت می دهند. مرد جوان تازه داشت متوجه می شد که چه رابطه نزدیکی بین افراد و نتایج وجود دارد. به یاد می آورد که اولین باری که مدیر را دیده بود، فکر می کرد خیلی خشن است. انگار مدیر می توانست ذهنش را بخواند، چون گفت: بعضی وقتها باید سخت گیر باشی، سخت گیری نسبت به عملکردهای ضعیف و نه افراد. همانطور که بدون شک می دانی، اشتباه کردن اشکالی ندارد. یاد نگرفتن از اشتباهات است که باعث مشکلات واقعی می شوند. مرد جوان پرسید: اگر فردی بعد از بازهدایت اشتباهی را مرتب تکرار کند چه می شود؟ خب، به نظر تو در چنین شرایطی مدیر چه احساسی دارد؟ احتمالاً ناراحت، دلخور و حتی عصبانی. بله، اینجاست که باید متوقف شوی و با آرامش موقعیت را بررسی کنی تا احساساتت باعث نشوند که مرتکب اشتباه بشوی. هدف از باز هدایت یک دقیقه این است که به فرد کمک کنیم تا یاد بگیرد. با این حال، وقتی فرد چیزی را یاد گرفته و نشان داده که میتواند انجامش دهد اما میلی به آن ندارد، باید به هزینه‌ای که برای سازمان دارد فکر کنی و اینکه آیا میتوانی چنین فردی را در گروه نگه داری یا نه. این حرف از نظر مرد جوان منطقی بود. حالا مدیر یک دقیقه جدید را دوست داشت و میفهمید که چرا آدم‌ها از کار کردن در آنجا لذت میبرند. آنها همراه مدیر کار می‌کردند و نه برای او. مرد جوان گفت: شاید این یادداشت برایتان جالب باشد. آن را نوشتم تا یادم باشد که اهداف و پیامدها به هم مرتبط هستند و اهداف، تحسین و بازهدایت‌های یک دقیقه‌ای با هم کار می‌کنند. او صفحه‌ای از یادداشت‌هایش را به مدیر نشان داد. هدف‌ها رفتارها را ایجاد می‌کنند. پیامدها روی رفتارهای آینده تأثیر می‌گذارند. مدیر گفت: خیلی خوب است. مرد جوان پرسید: اینطور فکر می‌کنید؟ توقع داشت که دوباره از او تعریف کند. مدیر به نرمی گفت: مرد جوان، من دستگاه ضبط صوت نیستم. وقت ندارم حرفم را تکرار کنم. درست وقتی که مرد جوان توقع داشت که دوباره تحسین شود، احساس کرد که دوباره باز هدایت شده است. اما مرد جوان باهوش قیافه جدی به خود گرفت و گفت: چی؟ هر دو برای لحظه‌ای به هم نگاه کردند و سپس زیر خنده زدند. مدیر گفت: از تو خوشم میآید مرد جوان. دوست داری اینجا کار کنی؟ جوان با شگفتی نگاه کرد و گفت: منظورتان کار برای شماست؟ نه، منظورم کار برای خودت است، مانند تمام افراد دیگری که در تیم ما هستند. من باور ندارم که کسی هیچ وقت برای کسی دیگری کار کند. در واقع افراد دوست دارند که برای خودشان کار کنند. افراد تیم ما با یکدیگر همکاری می کنند و با هم به دنبال راه‌های بهتر شدن هستند. من تمام تلاشم را می کنم که به آنها کمک کنم و در طول مسیر همه ما از کار و زندگی من بیشتر لذت می بریم و البته که ما به سود سازمانمان هستیم. البته که این چیزی بود که مرد جوان مدتها به دنبالش بود. گفت: من مایلم که اینجا کار کنم. و مشغول به کار شد. در طول زمان او از کار با چنین مدیر خلاقی بسیار سود برد و در نهایت آنچه که بدیهی بود اتفاق افتاد. یک مدیر یک دقیقه دیگر. مرد جوان هم به مدیر یک دقیقه جدید دیگری تبدیل شد. او مدیر یک دقیقه‌ای شد، نه به این دلیل که مانند یک مدیر یک دقیقه‌ای فکر یا صحبت می‌کرد، بلکه به این خاطر که مانند چنین مدیری رهبری و مدیریت می‌کرد. کارها را ساده می گرفت، اهداف یک دقیقه تنظیم کرد، تحسین های یک دقیقه می کرد، باز هدایت های یک دقیقه فراهم کرد، سوالات مختصر و مفید می پرسید، صادقانه حرف می زد، می خندید، کار می کرد و لذت می برد. و از همه مهمتر، نه تنها مدیریت می کرد، بلکه افراد را رهبری می کرد تا خلاق باشند و کارهای جدید انجام دهند. او افراد دور و برش را هم تشویق می کرد که همین کار را با کارکنان خود بکنند. حتی یک برنامه راهبردی جیبی درست کرد تا افراد راحت تر بتوانند به مدیر یک دقیقه جدید تبدیل شوند و آن را به عنوان هدیه به کسانی می داد که به دردشان می خورد. هدیه‌ای به خودت. سالها بعد مرد جوان قصه ما زمانی را به یاد آورد که برای نخستین بار درباره مدیریت یک دقیقه شنیده بود. زمانی که خیلی دور به نظر می رسید. از زمانی که او برای اولین بار مدیر یک دقیقه جدید را دیده بود، نیاز سازمانش به سرعت عمل و پاسخگویی سریع بیشتر شده بود. از این رو از آن مدیر بسیار سپاسگزار بود که وقت و دانش خودش را با سخاوت در اختیار او قرار داده بود. دانشی که معلوم شد بسیار با ارزش است. با توجه به اینکه قول داده بوده تا آنچه یاد گرفته است را با دیگران به اشتراک بگذارد، یادداشت‌هایی را که سالها قبل تهیه کرده بود برگ و بار داد و به هر کدام از اعضای گروهش یک نسخه از آنها را داده بود. آنها یادداشت‌ها را خوانده و گفته بودند که استفاده از سراز تغییری واقعی ایجاد کرده است. دریافته بودند که تحسین به خصوص زمانی که با باز هدایت مؤثر همراه می شود روشی قدرتمند برای رسیدن سریع‌تر به اهداف است. چندین نفر هم این اصول را در منزل به کار گرفته بودند و از اینکه متوجه کارهای خوب اعضای خانواده می شوند لذت می بردند. لیز آکینا نزد او آمده و گفته بود: به خاطر یاد دادن این سه راز از شما ممنونم، حالا زمان بیشتری دارم. او پاسخ داده بود: ما باید از مدیر یک دقیقه جدید متشکر باشیم. در حالی که پشت میزش می نشست متوجه شد که چقدر خوش اقبال بوده است. حالا برای فکر کردن و برنامه ریزی کردن زمان داشت و می توانست آنچه که سازمانش به راستی نیاز داشت را برآورده کند. برای خانواده و انجام کارهای مورد علاقه هم وقت بیشتری داشت. حتی برای استراحت هم زمان کافی داشت. از اینکه نسبت به مدیرهای دیگر استراب کمتری داشت حس خوششانسی میکرد. به خاطر کارکرد خوب گروهش بخش او مشکلات پرسنلی پرهزینه، بیماری و غیبت کمتری داشت. وقتی به عقب نگاه میکرد از اینکه استفاده از مدیریت یک دقیقه را تا زمانی که احساس کند میتواند آن را درست انجام دهد به تعویق نینداخته خوشحال بود. او به تیمش گفته بود: من عادت ندارم که به دیگران بگویم چقدر خوب هستن یا چه احساسی دارم و مطمئن نیستم که همیشه به یاد داشته باشم تا هنگام باز هدایتتان به شما بگویم برای شما ارزش قائل هستم و نظر مثبتی به شما دارم. بنابراین وقتی یک نفر گفت حداقل میتوانی امتحانش کنی، لبخند زده بود. به سادگی با پرسیدن این سوال از افراد که آیا می‌خواهند تحت مدیریت چنین مدیری باشند و پذیرفتن این که ممکن است همیشه نتواند آن را به درستی انجام دهد، کار مهمی انجام داده بود. مردم از ابتدا و به روشنی می‌دانستند که او صادقانه طرف آنهاست و همین موضوع او را متمایز کرده بود. هدیه‌ای به دیگران. به قدری در فکر فرو رفته بود که وقتی تلفن زنگ خورد از جا پرید. دستیارش بود که می گفت: صبح بخیر. خانم جوانی پشت خط هستند. می پرسد که آیا می تواند به اینجا بیاید و درباره روش مدیریتی ما صحبت کند؟ لبخند زد. اولین تجربه خود را به یاد می آورد. جواب داد: خوشحال می شوم که با او صحبت کنم. بعد که زن جوان مشتاق را ملاقات کرد گفت: باعث افتخار من هست که آنچه درباره رهبری و مدیریت آموخته‌ام را به اشتراک بگذارم. در حالی که به او تعارف می‌کرد تا بنشیند افزود: تنها یک درخواست از شما دارم. مراجعه کننده پرسید: و آن چیست؟ جواب داد: ساده است. اینکه اگر آنچه را که می‌شنوی به نظرت مفید بود، آن را با دیگران به اشتراک بگذار. درباره نویسندگان. کنت بلانچارد یکی از تاثیرگذارترین کارشناسان حوزه رهبری در جهان است. کتاب پرفروش مدیر یک دقیقه و 60 کتاب دیگر او در مجموع بیش از 21 میلیون نسخه فروش داشته است. کارهای برجسته او به بیش از 42 زبان ترجمه شده اند و در سال 2005 نام او در تالار مشاهیر آمازون به عنوان یکی از 25 نویسنده پرفروش تمام دوران ثبت شد. همچنین به همراه همسرش مارجی بنیانگذار شرکت‌های کنت بلانچارد، شرکتی بین‌المللی در زمینه آموزش مدیریت و مشاوره در سان دیگو کالیفرنیا و سازمان مانند مسیح رهبری کن است. سازمانی جهانی که رسالت آن کمک به افراد برای تبدیل شدن به رهبرانی خدمتگزار است. کنت جوایز و افتخارات متعددی برای فعالیت در زمینه مدیریت، رهبری و سخنرانی دریافت کرده است. او هنگامی که مشغول نوشتن و سخنرانی نیست، در دانشگاه سان دیگو تدریس می‌کند. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه کالگیت و مدرک کارشناسی و دکترای خود را از دانشگاه کورنل دریافت کرده است. دکتر اسپنسر جانسون یکی از تحسین شده ترین رهبران فکری و نویسندگان پرفروش جهان است. کتاب‌های او با زبان و فرهنگ آمریکا درآمیخته‌اند. دکتر جانسون که از روزنامه USA Today لقب سلطان تمثیل‌ها را دریافت کرده است، به خاطر مهارتش در ارائه راه حل‌های ساده و کارآمد برای موضوعات پیچیده شهرت دارد. کتاب‌های کم حجم او حاوی نگرش‌های ارزشمند و ابزارهای کاربردی هستند که میلیون‌ها نفر از آنها استفاده می‌کنند تا شادتر و موفق‌تر باشند و اضطراب کمتری داشته باشند. پرفروش‌ترین کتاب‌های او در فهرست نیویورک تایمز، چه کسی پنیر مرا جابجا کرد، روشی شگفت‌انگیز برای مدیریت تغییر و مدیر یک دقیقه‌ای، محبوب‌ترین روش جهان برای مدیریت کار و زندگی هستند. مخاطبان میلیونی او در سراسر جهان حقایق ساده و ارزشمندی را در تمثیل‌های اسپنسر جانسون کشف کردند. دکتر جانسون دارای مدرک کارشناسی روانشناسی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و فارغ التحصیل پزشکی از کالج سلطنتی جراحان است. او به عنوان پزشک پژوهشگر در مؤسسه مطالعات بین رشته‌ای، عضو هیئت رئیسه مدرسه کسب و کار هاروارد و مشاور مرکز رهبری عمومی در مدرسه حکومت کندی هاروارد مشغول به کار است. بیش از 50 میلیون نسخه از کتاب‌های جانسون به بیش از 47 زبان جهان فروخته شده است. در اینستاگرام هورمزد فاصله ما با شما به حداقل ممکن رسیده است. هر لحظه، هر ساعت، هر زمان اخبار هورمزد را ببینید، از تازه های هورمزد با خبر شوید، سوال، انتقاد یا پیشنهادهای خود را دایرکت کنید و منتظر خبرهای خوب هورمزد بمانید. به خود میبالیم که همراهان خوبی چون شما داریم. نشر هورمزد.